های غیر قانونی درآمدهای نفت ایران در فهرست تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. پادشاه بحرین امروز از پیشنهاد عربستان سعودی برای تبدیل شورای همکاری کشورهای عرب منطقه خلیج فارس به اتحادیه کشورهای عرب منطقه حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سلطان حامد پادشاه بحرین که در مراسم روز ملی این جزیره در منطقه خلیج فارس سخن می گفت، آماده است تا با شرکت در اجلاس جدید رهبر این شورای همکاری منطقه که در شهر ریاض در عربستان تشکیل می شود، حمایت کامل خود را از ایجاد اتحادیه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس ابراز کند. شش کشور عرب منطقه خلیج فارس در جریان جنگ ایران و عراق در دهه 1980 شورای مرکب از این کشورها تشکیل دادند که همچنان ادامه دارد و از منافع آنها حمایت و حفاظت می کند. ولی عربستان پیشنهاد کرده است این شورا به صورت اتحادیه درآید تا این شش کشور شامل عربستان، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر و عمان بتوانند وابستگی‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی مهمتری با یکدیگر داشته باشند. عربستان در پیشنهاد خود در این حال گفته است تشکیل این اتحادیه بر خروج این کشورها از اتحادیه عرب منجر نمی شود و دو اتحادیه در کنار هم فعالیت خواهند داشت. و اتحادیه اروپا و ترکیه در گام جدیدی برای گسترش مناسبات با یکدیگر که راه را برای احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هموار کند، سندی را امضا کردند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس آن می توانند مهاجران غیر قانونی را که از ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه رخنه کرده اند به ترکیه بازگردانند. در دیدار وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو با یک نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آنکارا پایتخت ترکیه همچنین قرار شد مذاکرات طرفین برای لغو ویزای اتباع ترکیه در سفر به کلیه کشورهای اتحادیه اروپا به طور جدی دنبال شود. ترکیه متقابلا موافقت کرده است بسیاری از مقررات سیاسی خود را بر اساس مقررات اتحادیه اروپا درآورد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که افزون بر برنامه های رادیویی برنامه های تلویزیونی من رو داره و یا اگر به وبسایت holaqui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان برنامه خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر. آقای دکتر، سوالی داشتم در ارتباط با اینکه آیا حقیقت رو میتونیم به واقعیت تبدیل کنیم؟
ببینید، شما در این گونه موارد تعریفاتون هست که تعیین کننده است که چه میخواهید بکنید. اون چیزی که در دنیای به ویژه فلسفه و علم پذیرفته شده در مورد این، به نظر من به طور عمومی اینه: واقعیت آن چیزی است که هست که ما با ابزار حسی، حالا به یک اعتبار برخ از وقت احساسی انسانی خودمون، بهش دسترسی داریم. یعنی من و شما میریم یه جایی، میگیم اینجا گل هست یا اینجا سبزه‌ای هست یا اینجا نه خاره یا اصلا زمین خشکه. چرا؟ برای که آنچه که هست با ملاک‌های ما میتونیم به یه توافقی برسیم. یعنی واقعیت آنچه هست. البته معلومه یه سگ و گربه اگر به اونجا نگاه کنه، همه چیز رو یه جور دیگه حس میکنه، احساس میکنه، میبینه در اون چارچوب البته احساس حیوانی خودش. پس واقعیت معمولا یا ریالیتی یا فکت اون چیزیست که هست و سرش هم نمیشه عقیده داشت که من عقیدم اینه یا اونه. یعنی واقعیت این که ما فرض کنیم بگیم حکومت ایران چه هست یا همکنون جمعیت فلان کشور کدامه، اگر میخانه با آنچه که هست، اون واقعیت نمیشه عقیده داشت. و من و شما عقیده داشت باشیم، 2 به اضافه 2 = 4 است، به دلیل اینکه یه برداشت ذهنی است. یا فرض بفرمایید امریکا از کانادا از نظر وسعت بزرگتره، این یه واقعیته. یعنی واقعیت آنچه هست. حقیقت 3 تا تعریف براش داده شده. تعریفی که درست در مقابل این اصل آنچه واقعیته، تعریفی است که بیشتر بوی فلسفی مذهبی داره تا علمی، و اونی که حقیقت اون چیزی که باید باشه. یعنی روزی که چیزی باید باشه، نه اینکه هست، اسمش حقیقته. به همین جهت که شما مثلا فرض کنید در انجیل بیش از هر جای دیگه گفته میشه محبت حقیقت است یا صلح حقیقته. محبت حقیقته یعنی چی؟ یعنی آنچه که باید باشه حقیقته. به همین جهت است که اصولا گفته میشه ادیان جهان واقعیت رو میخوان به جهان حقایق ببرن، حالا یا ادعاشونه یا میتونن یا نه. فرض کنید میان مردمان در جهان دشمنی و جنگ وجود داره، صلح و دوستی حقیقته، جنگ و دشمنی واقعیته. این یه تعریف حقیقت. تعریف دیگر حقیقت که بسیار در حوزه علمی مطرحه، حقیقت تطابق شناخت با واقعیت. یعنی وقتی که درک من، برداشت من، پرسپشن من، اندرستندینگ من، نالج من، هرچی مقاید نوینگ، هرچی که من دارم منطبق با واقعیت، اون مطلب حقیقت. یعنی روزی که شما نظرتون این هست که امریکا باید از نظر وسعت ممکنه کوچکتر از کانادا باشه، ولی از نظر مثلا جمعیت امریکا بیشتره، این عقیده و نظر شما، این شناخت شما، درک شما، وقتی با واقعیت بخانه، جمله شما حقیقت. اگر شما وارد یه اتاقی شدید و گفتید گرمه و آمدن گرماسنج رو گذاشتن و شما هم پذیرفتید که اگر درجه حرارت 70 درجه فارنهایت باشه دیگه گرم نیست، حالا گرمی مثلا از 85-90 به بالاست، معلومه که جمله شما حقیقت نیست که گفتید اینجا گرمه. یا اگر فرمودید که درجه حرارت 75 یا 80 بعد دیدن 70، جمله شما حقیقت نیست. ولی اگر گرماسنج نشون داد اینجا 70، شما جملتون حقیقته. بنابراین تطابق شناخت است با واقعیت. اما یه تعریف سومی وجود داره که البته در دنیای علم به نوع دیگری پذیرفته شده. حقیقت یک استیتمنتی است، یک جمله است که در اون سیستم جمله متضاد و متناقض با او وجود نداره. این بیش از همه در دستگاه حقوقی و قانونی یا قضایی ازش استفاده میشه. به همجاست که تمام کار یه وکیل یا یه دادستان یا حتی نگاهی که قاضی میکنه به موضوع این است که آیا در جملات این آدم ها حرفی که متضاد و متناقض باشه دیده میشه، که بدونی که بخواد اون موضوع رو رد کنه میتونه اگر مثلا تضاد و تناقض رو نشون میده موضوع رو منتفی بدونه. یعنی اگر یکی اومد گفت که این آقا در این تاریخ در این لحظه در تهران مرتکب جنایت شده یا قتل شده، در همون لحظه هم در لس آنجلس دیده شده، چون نمیتونه یه آدمی در همون آن هم در لس آنجلس باشه هم در تهران، اگر یه کسی بتونه نشون بده میتونه در حقیقت اتهام قتل رو پایان یافته کنه و اون فرد رو تبرئه کنه. منظورم اینه که شما میگید یه دادگاهی تشکیل میشه یک ماه بعد آخر کار به خاطر یه جمله همه چی به هم ریخته، درست مانند اوجی سیمسون که با یه موضوع دستکش که گفتن قاتل به این نجرسن که قاتل این دستکشی بوده که دستش بوده، دوم این دستکش به دستهای آقای اوجی نمیره، این دستش خیلی بزرگتر از اونه، پس اگر این فرض رو بگیریم که این دستکش مال قاتله، اگر بپذیریم که این دستکش دست ایشون نمیره، پس بنابراین تبرئه است، تموم شده رفت. یعنی این موضوعی است که در تضاد، به همین جاست که در دانشکده حقوق تمام گفتگوها در جهت یافتن تضاد و تناقض برای اثبات یا رد عقیده. نتیجتاً گفته شده حقیقت سه تا تعریف داره، یک آنچه که باید باشه در مقابل آنچه که است، دو تطابق شناخت با واقعیت، و سه این موضوع آخر که یه جمله و استیتمنتی است که در همون سیستم نه در سیستم دیگه تضاد و تناقضی درش نیست.
بله آقای دکتر، حالا در این خصوص مثلا در مسائل روزمره عمومی انسان‌ها، آیا اصلا کشورها نهاد، ارگان یا بودجه در این خصوص دارن که مثلا صاحب نظر یا کارشناسان به دنبال تبدیل حقیقت به واقعیت باشن؟
نه، واقعیت به حقیقت، یعنی از آنچه که هست به آنچه که باید باشن. یعنی من نمی‌فهم مقصودتون چه.
ببینید مثلا فرض بفرمایید، مثلا یه دوستی تماس گرفته بودن هفته گذشته در این خصوص، مثلا یه سری مسائل اجتماعی مثلا شخص رو آزار میده، درسته؟ مثلا وقتی نگاه میکنه میبینه که اشخاصی مقررات راهنمایی رانندگی رو رعایت نمیکنن، این شخص داره آزار میبینه و هممون میدونیم که اگر کسی مقررات راهنمایی رانندگی رو اجرا کنه، خب هم به نفع خودشه هم کسی به اصطلاح آسیبی نمیبینه از این موضوع. آیا مثلا این تبدیل، اگر این کار صورت بگیره با تبلیغات وسیع و با بودجه‌های کلان، آیا این تبدیل، آیا این اصلا حقیقته یا نه که بهتره که
مثلا حتما بهتر خواهد شد؟ ولی آخه ببینید، اشکال کار یه چیز دیگه است تو سیستم های حقوقی. سیستم های حقوقی وقتی که میخوان چون واقع بینانه میخوان نگاه کنن، میگن اگر ما سرعت رو بذاریم 55 و آدما به دلیل ویژگی های انسانی میرن 60، بیاید به افسر پلیس هم میگی جز در شرایط استثنایی زیر 65 رو مثلا کاری نداشته باشی، بنابراین یه فرصتی میدن بین 55 مثلا فرض کنین تا 64، مثال عرض میکنم. خب اینو میدونن، ولی اگر آمدن گفتن نه ما میخوایم رو 55 بمونیم، بعد متوجه میشن که با توجه به توانایی راننده در اداره اتومبیل و نوع اتومبیلایی که وجود داره، این 55 سرعت کمی است، چرا مردمو بیخودی در خیابونا نگه دارن، ترافیک هم سنگین تر کنن؟ چون یادتون باشه شما وقتی سرعت رو از 65 میارید به 55، یه چیز نزدیک 15% به حجم ترافیک اضافه میکنید، پس بنابراین خود اون اصلا سبب راهبندون بیشتری میشه و یه بس مردم 20 دقیقه یا 20% دیرتر میرسن. خب برای یه جامعه‌ای که صرف جویی تو بنزین و وقت و انرژی آدم ها مطرحه، نمیاد بگه خب بیاد 20 مایلش بکنیم که همه راحت برسن. نه، یه بسیار اپتیمومه، یه نقطه بهترینه که در مجموع اون رو قبول میکنن. بنابراین اگر فرض کنید در امریکا قانونگذارا به این نتیجه برسن که مردم با 65 یا 60 تا 65 مایل در ساعت اتومبیل‌ها رو میتونن کنترل کنن، خب احتمالاً اصلا میذارن 55، بعد یه فرصتی میدن که تا 60-65 آدم ها یا نزدیک اون بتونن برن. علت شم این است که آدم که نمیتونه پشت فرمون تمام مدت متوجه سرعتش باشه و آدم ها با حالات و هیجان مختلف پیدا میکنن، سرعت هاشون کم و زیاد میشه، نمیخوان مردم هم صبح تا غروب یا قانون رو بشکن یا نگران باشن، بلوه کنترل روش نرن، ولی مطمئن باشید یه روزی به اینجا میرسه که سرعت 60-65 میذاره، خیلی هم دور نیست، تمام دور خیابونا و فریوی ها هم دستگاهی میذارن، هر اتومبیلی سرعتش از اون حد بگذره دستگاه میگیرن اتوماتیک جنیمش میکنه. یعنی یه روزی ما تکنولوژی خواهیم داشت که اصلا نگذارن اتومبیلا از اون سرعتی که میخوان برن، یا اقلا مثلا اول یه هشدار بهشون میده که سرعت زیاده، معمولا درست شمینه یه نوتیس مثل همون کاری که توی بستن کمربند داریم، بعد اگر نکردن جریمه میکنن. وقت اینجا ذره ما به یه نتیجه میرسیم، اما شما برای رسیدن به یه همچین انتظاری که به حقیقت و واقعیت ارتباط نره، آنچه که درسته رو میخواید یا سالم هست و امنیت رو داره یا سیف هست رو میخواید انجام بدید، بنابراین به اون زمرت به. حالا اگر مطلب دیگه دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیاموار بشید، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میلی شما.
مرسی
شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
حتما
هپی تراول تقدیم میکند. تورهای زیبا و به یاد ماندنی هپی تراول به مدیریت خانم الیزابت نوروهیان شما را به سفرهای استثنایی به کشور اسرائیل دعوت میکند. این بار به مناسبت پنجمین سالگرد هپی تراول قیمت این تور فقط 2500 دلار. بله درست شنیدید، فقط 2500 دلار. 10 روز سفر، هر روز دو بار غذای کاشر در هتل‌های 5 ستاره از شمال تا جنوب اسرائیل. دیدار از شهرهای تل آویو، اورشلیم، حیفا، نتانیا، آکو، دریای نمک، ایلات و توریا و همراه با تور لیدرهای آگاه با طنزهای جالب. خانم الیزابت در هپی تراول از 23 فوریه تا 5 مارچ پذیرای شما خواهد بود. تلفن رزرو 310 570 70 76، 310 570 70 76. در سفر با هپی تراول گل لبخند و رضایت بر چهره شما پیداست.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
ببین چی خریدم.
به به، چه جواهر قشنگی، مبارک باشه.
جواهر طرح ایتالیاست. ببین تنور چه برقی میزنه.
این همون جواهری نیست که تو برنامه تلویزیونی دیده بودیش؟
از اون هم خیلی قشنگتره، هم ارزونتر. از جواهری نفیسه خریدمش، هم قیمتش مناسبه و حتی از دانتان نازلتره و هم طرحش حرف نداره.
بله، اسمو که آوردی کافیه. ایرج خانم میشناسم، مدیریت جواهری نفیسه. 16 سالی که در منطقه بود هیلز به خاطر جواهرات زیباشون و سابقه خوششون مشتریای زیادی دارن.
آره، تنوع طرح‌های طلا و جواهرات نفیسه خیلی زیاده. جواهراتشون رو از ایتالیا میارن.
جواهرات نفیسه، همه طرح‌هاش نفیسه.
818 888 888 9.
جواهری نفیسه واقع در 2240 ونترو بولوار بین توپنگا و شوب.
818 888 888 9.
Did you fail the California bar? You may be disheartened, but there is help out there. I am one of the few bar tutors that will guarantee you pass the California bar, or I will refund you 100% of the money you pay. That's right. I am so confident in my comprehensive program that if you don't pass, I will refund you every dollar. Call me today at 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com. You literally have nothing to lose and everything to gain. That's 818-480-1899 or email me at barpassnow@gmail.com.
نگران موفقیت در کالیفرنیا بار یا بیبی بار اگزم نباشید. با شرکت در کلاس‌های خصوصی دکتر بابی دوستکام، وکیل رسمی دادگاه‌ها، به جمع بزرگ قبول شدگان بار اگزم در این کلاس‌ها بپیوندید. 213-480-8844.
American Floor Covering Center روزهای دوشنبه تا جمعه عرضه کننده انواع پارکت، موکت و کفپوش با قیمت‌های عمده فروشی. 323-234-3000 323-234-3000. American Floor Covering Center روزهای دوشنبه تا جمعه عرضه کننده انواع پارکت، موکت و کفپوش با قیمت‌های عمده فروشی. 323-234-3000 323-234-3000.
در آستانه سال نو، رادیو ایران با همکاری پرو فامیلی گروپ به یاری کودکان نیازمند سازمان غیر انتفاعی Children of the Night می رود. من نوشافرین از شما دعوت می کنم به ما بپیوندید و خوشحالی خود و فرزندانتان را با دیگران تقسیم کنید.
لطفاً اسباب بازی های نو و بسته‌بندی نشده خود را تا تاریخ 20 دسامبر به یکی از مراکز فرهنگی ارتس، به دیوید، ایمان و یا انصار گالری تحویل بدهید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من اگه اجازه بدید یه مثال دیگه بزنم ببینم میتونم مطلبم رو بهتر ارائه بدم در این خصوص که راهنمایی بفرمایید. مثلا آقای دکتر اگر که انتظار داریم شخصی آشغال دستشو نندازه پایین، این حقیقته یا واقعیه؟
نه هیچ. این یک ترجیحیست که ما داریم به دلایل نظافت یا بهداشت که کسی آشغالشو نندازه، نه به واقعیت مرتبط. این که به من بگید آیا در ایران بیشتر این کار میکنن یا در امریکا، میگیم واقعیت. این که مردم رو بخوایم آموزش بدیم این کار رو نکنن، در حقیقت یه نوع آموزشه، ولی این که بگیم این شد حقیقت، به حقیقت مرتبط نیست. گفت درست حقیقت اون چی که باید باشه، ولی حقیقت خودشو در این حد نمیاره پایین. فرض کنید دو تا برادر، حقیقت اینه که باید همدیگر رو دوست داشته باشن. حالا دو تا برادر اگر همدیگر رو دوست دارن، واقعیت با حقیقت منطبقه. اگر دو تا برادر با هم در حال دشمنی هستن، واقعیت با حقیقت نمیخونه.
خب حالا آقای دکتر میون کلامتون، اگر همین دو تا برادر رو فرضاً بودجه یا یه ارگانی در نظر بگیریم، یه کارشناسی، همون حالا روانشناسی، کسی که این موضوع رو به اصطلاح این موضوع رو مسئله رو حل کنه، آیا به اصطلاح این انتظار بیجاست؟ یعنی یه انتظار بیجاست
شما...
اتفاق نخواهد افتاد؟
نه خواهد افتاد. شما میتونین اختلافات میان برادران رو از بین ببرید به راه های مختلف، حتی خودشون ممکنه همچی تصمیم بگیرن به دلیل توجه به خودشون و آنچه که باورهاشونه، ولی ارتباطی به بحث واقعیت و حقیقت نداره، چون بحث واقعیت در اون چارچوبی است که عرض کردم.
حالا آقای دکتر در مجموع این سه تا مسئله، مثل اون رانندگی یا اون آشغال دست یا این برادرها، اگه شخصی در این خصوص فرضاً یه احساس خوبی نداره از این مسائلی که اتفاق میفته، مشکل این شخص کجاست؟
خب یعنی فرض بفرمایید من از این که ببینم خیابونا کثیفه یا از در بهداشتی سالم نیست، خب هیچ، ناراحتم. اولین مسئله این است که در چه حد، و دومی که چه کار میتونم براش بکنم. به همجاست که شما خانه خودتون رو تمیز میکنید، ممکنه در خانه خودتون رو تمیز کنید اما خیابونا رو پاک نمیکنید.
بله.
ولی شما میتونید ناراضی باشید. به همجاست که شما برخی از شهرها، برخی از کشورها مردم رعایت این اصول رو میکنن، بعضی جا نمیکنن. بعدم این کاملا برمیگرده به مجموع و سیستم. اگر فرض بفرمایید شما در یه جایی مثل دیزیلند یا یونیورسال استودیو، جایی از این قبیل که میرید، میرید درست، اولا یک، تمام هر جا جای گذاشته شه برای که آشغال رو بریزید، دوم یه دی کارمندن تمام وقت در اونجا رو تمیز میکنن، بعدم چون خودش اونجا تمیزه مردم در جای تمیز چیزی نمیریزن، ولی اگر کسی خب شما میندازید. ولی خب اگر یه جایی یک ظرف آشغال نداره، دو اصلا کارمند تمیز کردن نداره، سه یه مده اونجا رو کثیف میکنن، خب بقیه هم خودی به خودشون زحمت نمیدن که آنچه که کثیف رو اونجا نریزن. بنابراین خود تمیزی، تمیزی بیشتر و کثیفی، کثیفی بیشتر رو میتونه موجب بشه. ولی اینا موضوعاتی است که به هر حال در یه جامعه من و شما میتونیم باش خوشحال یا ناخوشحال باشیم، اگر بشه گفت، یا خوشحال ازش نباشیم، ولی موضوع این است که واقعیت ایناست، اینه که شما بتون میگه.
بله ببخشید آقای دکتر، حالا در خصوص این موضوع، آیا باز چون کل مسائلتون در این ارتباطی که انسان از دوران کودک به دوران کودکی مخصوصا اکثر چیزها برمیگرده، من اینطور متوجه شدم از صحبت‌های شما، آیا این مسئله ارتباط پیدا میکنه یا نه این یه عادته؟ این کجا این مشکل
نه همه جا هست. نه ببینید عزیز، مثل اینکه شما در کودکی خواندن رو یاد میگیرید، حالا مهم این است که چه جور کتابی میخونید. پس در نتیجه اگر شما در کودکی از یه نظم و انضباطی برخوردارید، اگر رعایت اصول و قواعد و قانون رو مراعات میکنید، اگر کسی هستید که به نظم و ترتیب اهمیت میدید، اگر کسی هستید که اصول بهداشتی و پزشکی رو رعایت میکنید، شما احتمالاً کمتر در معرض این خطر هستید که آشغالتون رو بریزید. ولی اگر همه دارن میریزن، دیگه اینجا جایی نداره که شما یکی بخواد خیلی غیرعادی عمل کنید، برای که همه خیابونا و هر جا که شما میرید کثیف هست، هیچ کسی هم ظرف آشغالی هم نیست. خب شما هم به تدریج با وجودی که ممکنه نظافت رو یاد گرفت باشین، اینجا اعمال نمی کنید. به همین راست که برخی از مردم ممکن رعایت اصول در منزلشون یا در یه جایی تمیز بکنن، یا وقتی فرض کنیم میان امریکا بکنن، ولی وقتی رفتن توی یکی از این کشورهایی که همه چیز کثیفه نکنن. خود ما هم اینطور هستیم. یعنی میدونیم ما با توجه به شرایط هست که اون آموخته خودمون رو مورد استفاده قرار میدیم. حالا آدمایی هستن که بسیار سفت و سخت و محکم در این زمینه باورهایی دارن و به خاطر اون هیچ جا اون آشغال رو نمی‌ریزن، ولی آدمایی هستن که همینقدر ببینن خب اینجا کثیفه، خونم به این کثیفی در حقیقت اضافه میکنن. ولی ماجرا از کودکی است. حالا اگر من فرزندی دارم که او رو با یه آداب و اصول و یه مقدار رعایت این مسائل بار آوردن و او این چیزا رو خیلی بد میدونه، خب در مقابل جایی که کثیف هست مقاومت بیشتری میکنه که اون کارو بکنه، ولی از طرف دیگه در جایی که تمیزم خیلی راحت و آسوده اون رو میفهمه و میپذیره. بنابراین ما همطور که سواد ما سبب میشه که حالا کتاب فیزیک بخونیم یا تاریخ یا فرض بفرمایید که کتاب شعر، ما رو هم به گونه‌ای که بار آوردن و تربیت کردن در شرایط مختلف انتخابایی که اونجا داریم رو میکنیم و به همجاست که ما در حالی که تحت تاثیر کودکی هستیم، عامل بزرگ کردن ما، پرورش تعلیم تربیت ما مهمه، همچنان انسان به عنوان یک پدیده در حقیقت در حال تغییر و دگرگونی مثل یه رودخانه شبیه مرحله قبلش نیست، ما به صورت سنگ در نیومدیم که هر جا بندازن تا حدودی همون سنگ باشیم. به همجاست که ما خودمونو با شرایط سازگار میکنیم. در جدن خانم آقایی که در ایران با یه مقدار نظم و ترتیب و نظافت و اینها بزرگ شدن، امریکا که بیان خیلی مواظب هستن و خوشحال میشن که خیابونا تمیز است و کسی چیزی رو نمیریزه. منی که اینو یاد نگرفتم، خب مدت طول میکشه تا با توجه به واکنش دیگران و چیزی که دور بر خودم میبینم و میبینم کارم غیر عادیه، شاید در خودم تغییر به وجود بیارم. خیلی هم نه، به همجرد است که شما تو هر زمینه میبینید مردمی فرض کنید یه رعایت اصول بهداشتی رو میکنن یا مثلا در یه حدی هستن که اصلا سیگار کشتن براشون بیمعنی است. خب یه جایی هم برن بقیه سیگار میکشن، احتمال کمتری داره تحت تاثیر قرار بگیرن. ولی کسی که یه زمینه روانی داره که حالا کشتن نکشتن اونقدر براش مهم نیست یا کمی فکر میکنه کشیدن بده، خب اگر رفتید همه دارن میکشن، هم رنگ جماعت میشه و بنابراین کاری که قبلا نمیکرده رو انجام میده.
حالا آقای دکتر من ببخشید یه سوال غیر از این دارم، نمیدونم اجازه دارم
بفرمایید، چون 5 6 دقیقه من تو پیام
هستم. خواهش می‌کنم، انقدر که به من وقت میدید ممنون. آقای دکتر پنجشنبه که شما تشریف نداشتیم در یک از تکرار برنامه‌هاتون پخش شد که من قبلا هم شنیده بودم، حالا همونطوری که همیشه میفرمایید شاید شنوندان نشیدن، یه خانومی تماس گرفته بودن در ارتباط با دوستی و اینکه مثلا دوستشون دروغگوئه. بعد من این خانم این سوالو نکردم ولی در ذهن من این سوال به وجود اومد، آیا با شخص دروغگو میتونیم ادامه دوستی داشته باشیم یا انجام معامله؟
ما با همه میتونیم همیشه داشته باشیم، چون ما اولا با انسان کامل که روبرو نیستیم عزیز، ما با انسان روبرو هستیم که بر اساس تعریف موجودی است ناقص. همه ما موجودی هستیم ناقص، پس بنابراین این که من بیام بگم یک من فقط با آدمای کامل در ارتباط هستم همچین موجودی وجود در خودمام نیستیم، این شماره یک. دوم برمیگرده به موضوع دروغگویی و نوع رابطه ما با اون آدم. شما تشریف به یه مهمونی دوستی اونجا گرفته نشسته، هر وقت میری تو مهمونی درباره اتفاقاتی که افتاده یا کارهایی که کرده یا نکرده اغراق میکنه یا دروغ میگه، خب موضوع مهم نیست، خب داستان درست بکنی که رفتم اونجا بعد چنین و چنان شد، برای که میخواد هیجان به وجود بیاره، چون عده‌ای واقعا یه ذهن خلاقی دارن و یه زمینه هم برای این نوع نمایشات دارن، راست و دروغ رو سرهم میکنن، ای بسا کمی حقیقت داره اضافه میکنن و میگه. یه زمانی است که نه، شما با یک کسی در ارتباط هستید که دروغگوی او میتونه به شما یا مثلا اگر شریک هستید به بیزینس و شغلتون آسیب سنگین بزنه یا گرفتاری های فراوون به وجود بیاره. خب در اینجا نوع دروغگویش متفاوته. یه زمانی هست که من از یک کسی سوالی کردم که حق نداشتم سوال کنم یا او دوست نداشته، یعنی شما پرسیدید که مثلا رابطت با برادر چطوره، او به شما دروغ گفته، گفته خوبه، برای اینکه از نظر او یک به شما مربوط نیست، دو چه فرقی میکنه، سه دلش نمیخواد که بگه با برادرش اختلاف داره. خب شما نمیتونید بگید تو به من در این باره دروغ گفتی. بعدم موضوعاییست که به این راحتی تعریف نمیشه. من همیشه میتونم بگم با برادرم رابطم خوبه یا بده بسته به این که به چی توجه میکنم، یعنی یه روزی به یه جنبه‌ای نگاه میکنم میگم رابطم خوبه، یه روزی به جنبه‌های دیگه ممکنه میگم رابطم بده. برابری موضوع به این سادگی نیست. ولی اگر شما من بگید یک کسی در چارچوب رابطه راست گفتن و دروغ گفتن موضوع مهمی است و مسئله ای است که میسازه یا ویران میکنه، درست مثل دروغ گفتن به قول معروف under penalty of perjury، شما 5 سال میتونه مثل زندان اگر در شرایط خاصی دروغ بگید under oath. خب شما اینجا ماجرای دروغ موضوع مهم و جدی، ولی اینکه شما من بگید که میای فردا شب خونه ما، بگم نه من مهمونم چون نمیخوام بیام، یا برگردم بگم یا فردا تلفن کنم بگم مریضم نمیتونم بیام، درسته که دروغه، درسته که کار بدیه، ولی شما میتونید یه جوری دیگه بهش نگاه کنید که خب من این آدم رو تو این شرایط گذاشتم، یا این آدم مسائل روانی داره روبرو نمیتونه من بگه نمیاد، حالا اینجوری بهانه در میاره و بعدم اینکه حالا باش از این به بعد دیگه باش حرف میزنم یا نمیزنم، کار میکنم یا نمیکنم، خب این وقت سبب میشه که ما با هیچ کس نتونیم هیچ ارتباطی برقرار کنیم، برای که ما تعیین کننده هستیم.
میونه فرمایشتون آقای دکتر، فرض کنید شما به دوست میرسید، حالا این حجم مثلا 60-70% صحبت هایشون دور از حقیقته، درسته؟ الان دیگه فرض کنید اگر دوستم بوده یا این دوست این دروغ بیشتر برملا شده، دیگه شما چطور به اصطلاح این ارتباط رو میتونید ادامه بدید؟ حد میزنید هر صحبتی بکنید امکانی که جواب یا در ادامه صحبت تو این بحث هی دروغ بشنوید هی وجود داره؟ آیا این به
اصطلاح
تیک نمیزنه؟
آخه عزیزم ببینید، نه آخه ببینید، شما وقتی برمیگردید و هم میگید یک کسی 60-70% دروغ میگه، دو تا نکته، اول همچین کسی معمولا نیست، حتی آدمایی که همجوری دروغ میگه، برای ماجرای دروغ، ماجرای دروغ 1%-2%، 60-70% نیست. دوم درباره چی میگه؟ خب درش خواهد
مثلا آقای دکتر، مثال مثلا یه ماشین خریده، مثلا میگه چند خریدی؟ خب میخوای اطلاعات جمع کنی که ببینیم مشابهشو بخری، نه اینکه داری فضولی میکنی. فرض کنید ایشون میگه 20,000 دلار. بعد میری میبینیم، بعد متوجه میشی که مثلا ماشینای مشابه این بیشتر از 12-13,000 دلار نیست.
خب شما فرض رو بر این گرفتی که او باید من حقیقت رو بگه. دوم میگه من نمیخواستم
خب کار این دوستی که من اطلاعات بگیرم برای کار خودم.
نه آخه عزیز ببینید، شما یه تعریفی از دوستی بکنید. شما ببینید، شما نمیتونید برگردید بگید چون یه کسی من تصمیم گرفتم دوست من باشه یا 20 سال دوست منه باید راست به من بگه. اولا اگه 20 سال دوست شماست که به شما 20,000 بار راست گفت، اونو چرا به حساب نمیارید؟ اگر به شما به قول خودتون 60-70% همیشه دروغ گفته، این چه دوستی است؟ شما میتونید یه آدمی رو نخواهید باش باشی، چون دلیل نداره اینگونه نگاه کنید. ببینید اشکال کار در جامعه ایران یه چیز دیگه است. اشکال این است که ما رفتار رو هویت شخصیت میگیریم. یعنی فرض کنید شما به قول خودتون 20 سال با کسی دوستید، یه دروغ به شما میگه، دروغگو نیست این آدم، این آدم 2000 بار 4000 بار به شما راست گفته، چرا به خاطر 4000 بار راستگو نیست بازار یه دروغه؟ آخه چه حق ما داریم که یه آدمو به خاطر یه رفتارش شخصیتش رو زیر سوال ببریم یا کل وجودش رو؟ من 1000 تا کار عاقلانه کردم، یه کار احمقانه کردم، باید بگم احمقم یا دیگری من بگه احمقه؟ خب 1000 تا کار عاقلانه من چی؟ 1000 تا کار عاقلانه من به حساب نمیاد، یه کار احمقانه من به حساب میاد. این برخی از فرهنگا این گرفتاری بزرگ رو دارن که با یک حکم کلی میسازن. بنابراین شما اگر من میگید دوست من کسی است، بس 10 سال 5 سال باش دوستم، ازش راجع به ماشین پرسیدم میگه 20,000. اولا شما دلش نمیخواد بگه قیمت کم دادی، بلکه شما بی خود میکنید اون رو، میخواید مبنای تصمیم خودتون قرار بدید که با ماشینای دیگه مقایسه کنید، ولی که شما رفتید جای عوضی، شما رفتید سراغ یک کسی که بر اساس یه حادثه‌ای درستم بگه، نمیتونید بگید اگر این 10,000 دلار یا 20,000 دلار خریده منم هم همین حدوده، نه شاید اون گرون یا ارزون خریده. دوم او ممکنه به شما راست بگه یا دروغ بگه، خب اینو باید به حساب بیاره. سه شما قرار نیست بر مبنای این تصمیم بگیرید، یعنی این موضوع تصمیم بگیرید این ماشین میارزه یا نمیارزه. ما 10 راه واقع بینانه‌ای برای ارزیابی قیمت اتومبیل داریم، ولی اینکه من اینو مبنا قرار بدم پس دوستی ما به هم خورد، به قول معروف قرقر تا روز قیامت قر، اون درست نیست. به همجاز که من بارها شرط رو گفتم، دوستانی اومدن لطف کردن من برگشتن گفتند که ما هر روز برنامه تو رو میشنم، اصلا معتاد برنامه توییم، هر روز برنامه تو ما اساس 2-4 میشنم. خب من میفهمم بی خود میگن، ولی هنوز من ازشون تشکر میکنم، اصلا به رو خودم هم نمیارم، حتی بعدم اگر فرصتی باشه برخورد من باشون بسیار مهربون است، برای که دلم اینگونه حکم میکنه که این آدم میخواسته لیلی بلالای من بذاره، محبتی رو نشون بده، برحال اظهار لطفی بکنه، ولی حالا یا از چادم رفتن اشتباه کرده یا واقعا برنامه اصلا نمیشم اینو گفته، حالا من چرا بیام پاپیش بشم بعد بگم دروغگو یا راستگو؟ هرگز هم به روش نمیارم، هرگز. یعنی ببینید ما تو زندگیمون قراره ببینیم دنبال بازی و بهانه میگردیم یا دلیل. بله یک کسی دلش خواسته بگه ماشین 20,000 دلار 40,000 دلار، به من چه مربوطه؟ ببینیم دروغ و دروغ نگفته، اصلا تو این گونه زمینه هم تو رو گفتم کی گفته حق منه که حقیقت رو بدونم؟ من چرا باید از یک کسی انتظار داشته باشم درباره یه موضوعی که ممکنه دلش بخواد تغییرش بده اصلا بپرسم؟ بله چرا اونو مبنا قرار بدم؟ بله مال مبنا قرار نبود بدم، بعد چرا حکم بکنم که این آدم خوب یا بدی؟ نه، از این ماجرای اینقدر سختگیری و اینکه مردم باید به میل منو با ملاکای من زندگی کنن باید بیرون برن. من به پیام ها رستم ولی خوش آشان باید
مرسی، سلامت و پایدار باشید.
ممنونم،
مرسی، خوبان
شما. شنگان عجبن با ما باشید.
پرولیز لیزر کلینیک بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه‌های لیزر 2013؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
آندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چه خوب، میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیز تمام خدمات دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چی عالی!
پرولیز در گلندل و تارزانا.
پرولیز مدسپا و لیزر کلینیک.
818-507-0909 818-507-0909.
پرولیز کلینیک.com.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام جدید از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگر وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. خوشبختانه در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور ندارید، اما از 13 ژانویه اوراق مالیاتی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبلغ دریافتی شما به علت کسر بیمه و مالیات منزلتون دوباره از طرف دولت کاهش خواهد یافت. پس برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از افزایش این تغییرات با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626 NMLS 277316.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطردان حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه میدهند نمایش کمدی هتل در لاس وگاس.
هتل فلا اسخان خلی ویلا.
آقا چه کار دارین میکنین؟
دارم تبلیغ هتل میکنم دیگه.
آدم اینجوری تبلیغ میکنه؟
راست میگه، این چه مدل تبلیغینه؟ داداش شبجی تحت هتل لاس وگاس امسال بیادش رو ببر.
جناب خواهش میکنم.
جی بکلس
ببینم میدونی شما تئاتر هتل تو لاس وگاس کجاست؟
میراج دیگه.
چه روز آیا عزیزم؟
24 25 دسامبر ساعت 2 بعد از ظهر.
میدونی شما کیا توش بازی میکنن؟
شاکرت هاشم هاشمی،
نوکر دکتر سی.
ببخشید، مایکل و پریس و آقایی و شاهین جامعه ای بس چی؟
اصلیاش ماه. شماره اطلاعات چیه؟
855-859-8585
855-859-8585
ENGTOTAZEN.COM.
عجب شبی بشه اون شب.
اسپانسر و تلگرام هست.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌رسیدم که کنفرانس افسردگی و اداره کردن خشم (Anger Management) رو از روز سه‌شنبه 7 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $50. همچنین در روز یکشنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. و نیز با آگاهیتون میرسونم که سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره. این سفر از روز سه‌شنبه 4 فوریه آغاز شده و تا روز پنجشنبه 13 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و به خاطر این سفر است که من این فرصت رو پیدا می‌کنم که 15 کنفرانس در استرالیا داشته باشم. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس، شنبه هشتم در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakuida.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم. صداتون کمی آهسته است، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
بله، من می‌خواستم در مورد شعور و معرفت
بخوام. ببخشید، صداتون خوب بود. اگر میشه تفصیلی در مورد شعور و معرفت؟
نه، من می‌خواستم در مورد شعور و معرفت یه خورده اطلاعات بگیرم از شما. اینو من خودم، البته الان 53 سالمه، بچه نیستم، یعنی یه چیزایی خودم یعنی فهمیدم، گرفتم تو این دنیا. خودم اینجوری که فکر می‌کنم شعور و معرفت مثل زیبایی و زشتی، قد بلندی و قد کوتاهی، یه چیزایی که خدای برکتایی که در درون، مثل اعضای بدن در درونه که به بعضی داده، بعضی نداده و کاریش هم نمیشه کرد. یعنی قد بلند، قد کوتاه، هر چی هم به سر بالا پایین تمام عمرش نمیتونه قد بلند بشه. یا یه آدمی که زیبا نیست، هر چی بره عمل جراحی بکنه نمیتونه رو جایی که دوست داره برسه.
آخه شما سوالتون، آخه ببینید عزیز، مثل شنونده عزیز قبلی، برمیگرده به تعریف. شما لغت شعور رو، چون به نظر من لغت معرفت یه تعریف فلسفی علمی داره، یه تعریف ببخشید جاهلی خیابونی.
خب من خودم آقای دکتر فکر می‌کنم اینا اصلا جدا هستن.
خب حالا به هر حال بیاد، حالا نه، حالا به من، نه شما،
ولی بعضی هستن که دوباره برعکس، بعضی
اصلا
جفتشو دارن.
نه حالا نه، اونا آخه شما نه، صبر کنید عزیز، صبر کنید. چون آخه من بگید شعور از نظر شما یعنی چی؟ آخه من شما بدونیم راجبه چی؟ مثل که شما گفتید میام شهر، میام یه شهری، حالا من میدونم کدوم شهر. شعور از نظر شما فرش شعور یعنی چی؟
شعور من اینجوری فهمیدم که از دهن میاد بیرون، از اون حرفی که آدم میزنه باید خیلی مواظب باشه، یعنی باید اول فکر کنه اون حرفی که میخواد از دهنش بیاد بیرون، اول باید فکر کنه بعد بفرسته بیرون. یا اونا که بیشورن برعکسن، یعنی اول میفرستن بیرون، بعد فکر میکنن که بعد به خاطر هم میرن از درست پایی میکنن هم طرف. حالا هفته دیگه ما یه سالی
خب البته شورن. خب این تعریف شماست، ببینید
و معذرت خواهی میکنم براش.
نه ببینید،
معذرت خواهی میکنه، من این رو فکر میکنم اونی که معذرت خواهی میکنه قبول میکنه که مقصره، برای همین هم میره از اون طرف مقابلش معذرت میکنه.
خواهی این چه ارتباطی با موضوع؟ نه ببینید عزیز، ما یه مفهومی به عنوان شعور داریم که البته بگذاریم از این که مایش از همون شاید شعر میاد، ولی حرف این است که کلامی، حالا وقتی بیان باشه، کلامی واقع بینانه، عاقلانه، علمی و سنجیده یا مناسب. بنابراین وقتی شما اصل شعور رو مطرح میکنید به این معنی، شعور معمولا کاربرد علم و عقله در بیان، بنابراین وقتی شما یه چیزی میگید، ولی اگر من فرض کنید یه حرفی میزنم، یه کسی برادرش مریضه، من میگم شنیدم برادرتون مریضه، یا حالا چون روانی دیوانه است، خب آدم میتونه بره معذرت هم بخواد، فقط این حرف نامناسب و نسنجیده بودنشه، ای بسا خود اون آدم به فامیلش یا پدرش در این باره همین جوری حرف بزنه. مفهوم شعوره در حقیقت کاربرد علم و عقل است در زندگی، تفاوتش هم با عقل گفته شده جنبه عملی و در حقیقت اپلیکیشن یا کاربردشه. به همین جاست که ما یه چیزی هم به اسم کامن سنس داریم، یعنی یه فهم عمومی و کلی که من در 1975 کتابم نوشتم، چون این مفهوم کامن سنس خیلی می اومد در واژه‌های علوم اجتماعی به عنوان شعور عادی تلقیش کردم، یعنی یه برداشت رو دریافتی. این اون چیزی هست، این که حالا شما من میفرمایید یه دی با شعور به این دنیا میاد بی شعور، کمی کمی حقیقت داره، ولی واقعا نه. برای اینکه
من فکر میکنم اصلا به درس و این صحبت ها هم
خب آخه شما فکر میکنید عزیز، آخه شما که
دیدم تو این دنیا رفیقای بچگی من درسم نخوندن، خود منم درس نخوندم، درسم نخوندیم، رفتن توی رشته های دیگه، توی رشته های ورزش، کشتی، به طلا هم رسیدن. تمام حرفش حرفی هم که میزنن دقیقاً متوجه چی میگه، قلب کسی رو نمیرن. چون من خودم یه اشتباه کردم مثل دوستام همون جوری باشم، ولی من نگاه میکنم ببینم بعضی اصلا تو خانواده خودم، یعنی با من اصلا یه حالتی نمیگن، ولی نگاهی که میکنن نگاهی که مثلا آدم بیشوره.
خب آخه ببینید عزیز، آخه این برداشت شما، صبر کنید. آخه این فرض بفرمایید یه آدمی است مهربون، مواظب و مراقب، خب بر اساس تعریف شما میشه با شعور، ولی خب به شعور چه ارتباطی داره؟ مهربونه، مواظب، مراقب، دلسوز، مبادی آداب، احترام و حرمت آدم رعایت کنه. یه آدم دیگه گستاخ، متجاوز، پررو، ولی ممکنه فرض کنین آگاهی های دانایی های داشته باشه. بنابراین چرا اینو شعور رو چرا شما برخورد آدم ها، یعنی شما تصمیم گیری، من حرفی ندارم، این تعریف شماست از شعور، ولی این تعریف پذیرفته نیست.
من میخوام از شما یاد بگیرم، من آدم اشتباه میکنم.
نه 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 نه، اصلا قصد اشتباه و درست نیست.
من درست دارم میگم، اصلا این حرف رو نمیزنم، برای همین زنگ دارم
نه اونو متوجه هستم عزیز. ببینید قربونتون، من شما بچه کوچیک چه میکنه؟ شما یه بچه کوچیک یه سال و نیمه رو، دو ساله رو بنشونی روی جایی، وقتی نشست بگی بشین، نشستی رو صندلی، الان بره رو پای باباش هم بشینه که بهش بگه کجا، میگه رو صندلی، رو زمین هم بشینه میگه رو صندلی، رو مبل هم بشینه میگه رو صندلی، روی یه سکو هم بشه. ولی ببینید اون تعریفی که اوس داره میکنه، و الا برای من شما صندلی و کاناپه و مبل و زانوی یه آدم و روی یه سنگ و روی نیمکت و روی زمین فرق میکنه. یعنی ما همه اینا رو با یه لغت به کار نمیبریم. یعنی روزی که شما اومدید و گفتید من واژه ها و لغات رو به کار میبرم، اینا با سر جای خودش باشه. یا به همین جهت است که فرض کنید من در یه بحث مسئله ترس و استراب، مثلا من ترس و استراب و هراس و وحشت و نگرانی رو 5 تا چیز مختلف ولی مرتبط میبینم، ولی خب اگه کسی تو این کار نیست میتونه اینا رو با هم نزدیک کنه، اشکال و ایرادی هم برش نیست. شما وقتی لغت شعور رو به کار میبرید، یعنی کاربرد عقل در زندگی. حالا این کاربرد عقل در زندگی، شما فرضتون بر اینه که وقتی کسی با محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت و دلسوزی و به هر حال رعایت حال دیگران صحبت میکنه، این شعور داره. خیلی خب، این تعریف شماست، ولی تعریف واقعی ترش اینه که این مهربونه، این مواظبه، این مراقبه، تا بگیم شعور داره. برای که همین آدم ممکنه فرض کنید توی کار بیزنسش اشتباهات بزرگ بکنه، اونجا شعور نداره دیگه، اشتباه کرد. ممکنه توی انتخاب همسر دچار اشتباه بشه، خب اونجا شعورش رو به کار ننداخته. ممکنه تو تربیت بچهش نباشه. ما نمیتونیم یه لغت رو بگیم آدما شعور دارن یا ندارن. شما گفتم ما همه اون آزادیم یه واژه‌ای برای خودمون تعریف کنیم، ولی این واژه باید پذیرفته بشه. شما اگر برگشتید گفتید من ساعت 12 ظهر میام، که شما نمیتونید بگید مقصود من از 12 وقتی است که گرسنه میشم، یا ساعت من بگه 12 است. خب ما یه ملاکی داریم، و بنابراین وقتی شما میفرمایید آدم ها شعور دارن، بحث شعور بحث علم و عقل و واقعیته. حالا هر جا جای خودش رو داره. بنابراین یه آدمی که شعورش رو به کار میاندازه، علم و عقل رو به کار میاندازه، یه بیزینسی رو باز میکنه که موفق میشه، با آدمی که شعورش رو به کار نمیاندازه، یه بیزینسی باز میکنه و شکست میخوره، در حالی که آدم بسیار مهربون، مواظب، مراقبیه. حالا با این چه کار میکنی؟
من الان همین که شما گفتید، من الان 3-4 بارم بیزینس زدم و اتفاقا باش، یعنی صفرم شدم، رفتم بالا سر شدم، پس اینم مال همون بیشوری من شد.
در بیزینس اگر ببینید، اگر شما جان
شما الان خودتون گفتید،
نه متوجهم. ببینید عزیز، من اگر تو زندگی بیام بگم تعریف شعور کاربرد علم و عقل و واقعیت است در جهان، و بعد نه اینکه به دلایل دیگه باشه، من در ارزیابی واقعیت و کاربرد علم و عقل دچار اشتباه بشم و اتومبیلی که میخرم، بیزینسی که باز میکنم، سفری که میکنم، ازدواجی که میکنم با واقعیت علم و عقل نخونه، معلوم شعورم رو به کار نفتم. لغت با شعور و بیشعور نیست، اون شعور در اینجا به کار گرفته نشده. ولی یه آدم دیگه که بسیار آدم سخت و بد اخلاق و متجاوز و پررو و حتی بی‌ادبی است، اگر آمد حساب شده یه بیزینس رو باز کرد و موفق شد، خب نمیتونیم بگیم تو شعور نداری چون با مردم چنین میکنی. نه، شعور رو توی کارش که داشته، برای که این کاربردی است که توی کارش ازش استفاده کرده. اونجاست که
چه غذای خوشمزه درست میکنه، یه رستورانی رو باز میکنه و غذاش به علت خوشمزگی غذاش و اون طعمی که داره شلوغ میشه و دو سه تا میزنه و فرنچایز میشه اصلا میره بالا، اون آدم
اون شعوری که به کار برده به خاطر خوشمزدگی غذا نیست، در بازار کالاش تقاضا کننده داره.
رستورانی که خیلی هم بی‌تربیتن، خیلی بی‌تربیتن، یعنی دستمال هم نمیدن به آدم، بهشون با خیلی خیلی بی‌تربیتی میگن نداریم مثلا دستمال، یا آب میگن نداریم.
خب حالا اونایی که خب شما نمیرید بعدم اونا برش،
من خیلی هم شلوغم، خیلی هم میگم شلوغم، خیلی هستم که انقدر معذبم هستم، ولی چون غذای خوب جالبی ندارن شکمتون عادت نیست.
آخه با همین برای که ما نمیریم رستوران برای ادب، البته این بد اخلاق. حالا حالا
حالا شما من میخوام برایش با بزنم، من رفتم خونه، من رفتم خونه گرفتم.
ببخشید من پیام اومده روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن با ما باشید.
برای استفاده از مراقبت‌های پزشکی، نرسینگ، فیزیکال تراپی و خدمات بهداشتی رایگان در منزل، نرسینگ هوم و یا ریهب با LA Care Provider 310-478-8400 تماس بگیرید. عضو 08 و 5050.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
افرا پروڈاکشنز با افتخار ارائه می دهد با شکوه ترین جشن سال، سه شنبه 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون با ستارگان موزیک پاپ ایران. آصف، هلن، هنگامه، LA جیپسیز. پذیرایی با کیترینگ مجلل سازمان جشن ها. سه‌شنبه 31 دسامبر، بزرگترین جشن نیویرز ایو در یونیورسال هیلتون. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای خود از همکنون با سازمان افرا کد 818-702-66-66 818-702-66-66 تماس حاصل فرمایید.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200. آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه دسامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700.
من اشرف حبیبی سه‌شنبه 17 دسامبر ساعت 12 ظهر درباره قوانین جدید اداره مهاجرت و بیمه های اوباما کیر با شما صحبت خواهم کرد. 949-552-11-22.
صبحانه با هما سرشار، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. سفره را پهن کنید که باز آمدید. چای داغ و نان داغ و بحث داغ، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد و عصر بخیر حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. وبسایت سهام نیوز وابسته به گروه‌های اصلاح طلب در ایران گزارش داد مریم شفیع‌پور از فعالان دانشجویی که بیش از 5 ماه است در زندان به سر می‌برد، در وضعیت جسمی و روحی وخیمی قرار گرفته ولی مسئولان زندان به وضع او توجهی نمی‌کنند. مریم شفیع‌پور که قبلا نیز به مدت 2 ماه در زندان اوین به سر می برد، به گفته افراد خانواده خیش در دوران زندان 5 ماهه اخیر خود دچار تپش شدید قلبی شده و 1 بار نیز بیهوش شده است. سخنگوی مطبوعاتی پرزیدنت اوباما این گزارش را که ادوارد سنودن، کارمند سابق NSA، آژانس امنیت ملی امریکا، ممکن است تحت شرایطی از جرم مربوط به افشای اسناد و مدارک سری و امنیتی امریکا بخشوده شود، تکذیب کرد. جی کارنی، سخنگوی مطبوعاتی پرزیدنت اوباما گفت کاخ سفید همچنان سنودن را یک متهم علیه منافع و مسائل کشور می داند و حاضر به بخشودگی او تحت شرایط خاصی نیست. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، قبلاً یکی از مقامات ارشد NSA در یک کنفرانس مطبوعاتی در داخل ساختمان این آژانس گفته بود به عقیده وی هرگاه اسنودن که مدتی است در روسیه پناهندگی موقت گرفته کلیه اسناد و مدارک منتشر نشده خود را که نزد خود نگاه داشته است به دولت امریکا تحویل دهد و از کرده خیش عذر خواهی کند، می تواند مورد عفو و بخشودگی قرار گیرد. سازمان های قضایی امریکا برای اسنودن اتهامات مهمی را عنوان کردند که هرگاه به امریکا بازگردد و مقصر شناخته شود تا پایان عمر در زندان خواهد ماند. اتحادیه اروپا امروز اعلام داشت هرگاه اسرائیل و دولت خودمختار فلسطینی در مذاکرات کنونی خود حل و فصل مسائل طرفین به توافق دست یابند، از کمک و همکاری‌های عمده اتحادیه اروپا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهره‌مند خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویتر، این مذاکرات که به ابتکار جان کری وزیر خارجه امریکا آغاز شده قرار است تا ماه اپریل آینده به توافق طرفین منجر شود، ولی نتایج مذاکرات اولیه نشان می دهد طرفین همچنان دچار اختلاف نظرهای مهم هستند، به طوری که دستیابی آنها به توافق در ماه اپریل آنان را در شک و تردید فرو برده است. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت این اتحادیه برای آنکه این مذاکرات نتیجه بخش باشد آماده است کمک‌ها و همکاری‌هایی که آنها را غیر قابل تصور دانسته در اختیار طرفین قرار دهد. گزارش‌ها از سوریه حاکی‌است در حالی که خشونت‌های نبرد داخلی همه روز قربانیان جدیدی به بار می‌آورد، تعداد آوارگان و پناهندگان این کشور به کشورهای همسایه نیز در یک سال اخیر 5 برابر بیش از 2 سال گذشته این نبرد مرگبار شده است. به گزارش کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال گذشته 437 هزار نفر از اتباع سوریه از آن کشور گریخته و به کشورهای همسایه پناهنده شده، در حالی که در سال جاری 2013 که رو به پایان است، تعداد پناهندگان سوری به کشورهای مجاور به 2,304,000 نفر افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
حالا آقای دکتر
جانم،
ازتون یاد میگرفتیم همین مسئله شعور. من هنوز چیزی نفهمیدم راستش، شاید مال بی‌سوادیمه، شاید میگم من سواد ندارم، من دیپلم گرفتم بودم هنوز با تقلب.
آخه عزیز ببینید، من فقط عرضم به شما، چون یه نفر از دوستان روی خط آمده، نه عرض به این است که ما واژه ها رو خودمون نمیتونیم تعریف کنیم. من نمیتونم بگم مقصود من سماور کتریه
یا به کتری. من براتون میزنم آقای دکتر، من رفتم خونه رفیقم، این فرش از ایران اومده بود.
بذار بلندتر و نزدیک میکروفون باشید لطفا، چون صدا دو تلفن باشید جان.
بعد با خواهرش بود، کسی دیگه هم نبود به اون صورت، کسی هم نبود، مثلا یه نمونه 50 نفره نبود، من بودم و خودش و خوهرش و یکی دوتا دیگه از دوستای خوهرش بودم. بعد صحبت شد، همین صحبت از گفت اون دوست فلان، دوست قدیمی رو یادته، اون مثلا ساندویچ فروشی با کرد الان. گفتم خب بچه وسط دوست ساندویچ خوب شده دیگه، ساندویچ فروشی شوخی داشتم میگم، خواستم فقط منظور من این بود بخندن همه. یا میگفت فلانی یادته، نه اینجوری شد اونجوری شد، زنش سرطان گرفت اینجوری. گفتم بنده خدا تا الی عروس رد شده، خدا شما موتور رد شده، تک تقم زده، مثل مرغم کار میکنه. از این داستان هم بودم بخند میفرد، خودتون هم من دیدم میگیره اصلا یه ما دیگه سینا، آقای سینا شروع میکنه توی همین رادیو شروع میکنه این داستان ها رو میگه، شما هم ناراحت نمیشید، یعنی دار ناراحت شدن در به خودم داره میگه میخند. بعد خوارش میگه مثلا این گذاشتن رو بیشوری من مثلا یاد بدن بیشوری، بعد هم میگه تو خود بیسوادی. الو
و آخه اون که اصلا معنی نداره عزیز. خب یه کسی فکر کرده
خب
نه آخه شما بعضی وقت ممکنه یه حرفی بزنید، یه کسی ممکنه خوشش بیاد یا بدش بیاد. خب دیگه
خب شما الان از این مسئله که مثلا من گفتم
خب معلوم اصلا چه اهمیت داره. نه
اگه یه چیزی آدم بگه که بعد به دوری رفیق دیگه هم من از ایران من اینو فرستاده اینجا گفتن بیاد پیش من، اومد پیش من یه پولی هم داشت، اصلا با هم کاری ندارم یه بیزنس داریم. بعد این خودش میگفت هر روز، خودش روزی یک دفعه جوک ترکی میگفت به من، خودش ترک بود، من خودم من عراقی هم ولی اون ترک بود، یک دفعه هم جوک ترکی داشت میگفت در روز، هر روز میگفت، یه روز نمیشد من از این جوک. بعد یه روز یه جوری شد که حرف موشه من بهش یه گفتم بابا چقدر ترک بازی در میگفت، اونو کار اون جوری بکن دیگه نکن اون کار برسبانیتو رفت.
خب آخه نه ببینید، خب حالا آخه تو آخه اینجا یه بحثی هست،
من خودم ناراحت، یعنی من این کاری که کردن این چکش بزنه توی مغز آدم اصلا دیونم کرد.
نه ببینید عزیز، اولا وقتی که نه صبر کنید آخه این بحث ها من به صحبت اینجوری عزیز صبر کنید، البته شما تلفن توی تلفن مخصوصیه. ببینید عزیز، این که یه دوستی درباره خودش یه چیزی میگه من شما اجازه نمیدم اونو بهش بگیم، یعنی به همین سادگی. به همین که خب این قاعده کلیست، یعنی من اگر فرض کنین کنار دوستانی باشم حالا به دلیل باورهای مذهبی یا قومی یا هرچی و بعد یه چیزی بگم، من هرگز نمیگم به همین که من هیچ وقت لطیفه‌امو به جایی مرتبط نمیکنم، برای که میدونم آدما ممکنه نسبت بهش حساس، خود آدما میتونن برگردن بگن من چاقم، ولی من نمیتونم بگم چون خودت 20 دفعه گفتی من چاقم، منم به تو میگم چاق، برای که اینا یه قواعدی است که معمولا آدما رعایت. حالا به هر حال شما خودتون
اصلا رفیقام اونجا همه ترکن،
حالا عرض کنم، حالا اونا موضوع و مسئله نیست که شما خودتون رو به خاطرش از تلفنتون متاسفانه قطع شد، تلفن خیلی صداش عجیب و غریب بود. به هر حال خودتون انقدر نگران این موضوع و مسائل نکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
سلام، بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر من 23 سالم هست، توی امریکا هم زندگی میکنم، الان حدود 10 سال اومدم امریکا و این مدت خیلی من میرم ایران و میام، ولی اینکه خب خانواده‌ام الان اونجان و من چند وقت پیش با یه آقای دکتر دیگه صحبت کردم، به من گفتم من پرسنالیتی بوردرلاین دارم و قدیمم یه پیش دکتر دیگه هم رفته بودم، من گفتم بایپولار داری و خودم وقتی که رفتم ریسرچ کردم در مورد بوردرلاین، یعنی که خیلی سری نظرام عوض میشه. من حدود 2 سال پیش با یه آقای آشنا شدم توی ایران و ما با هم دوست بودیم و خیلی مشکلا بینمون بود، یعنی همش دعوا میکردیم و چی میکردیم و من کلان شخصیت یه آدمی بود که خب خیلی شیطون بودم، همش دوست داشتم برم بیرون زیاد تعهد و دوست نداشتم. بعد حدود 1 سال بندم نه واقعا این آقا رو دوست دارم و اینا، ولی خب خیلی مشکل داشتیم چون همیشه به من شک داشت، یعنی کلا آدم شکاک هستم ولی خب خیلی بیشتر منفی گراست تا شکاک، یعنی من بهونه هایی بهشون دادم که شکاک باشن نسبت به من. ما بعد حدود 1.5 سال نامزد کردیم و من 1 روز بعدش برگشتم امریکا و همه چی خوب بود، قرار بود من برگردم که مراسمو بگیریم و ازدواج بکنیم، ولی من بعد یه مدتی انقدر این آقا شک داشتن و مثلا من یه بار گوشی جواب نمیدادم، خیلی طعنه با من صحبت میکردن اینا، انقدر این کارا رو انجام دادم من یهو زده شدم از این رابطه و یهو یه شب خواستم صبح شام گفتم دیگه نمیخوام و حدود 1 ماه من باهاشون صحبت نکردم و کلا اخلاقشون عوض شد، اصلا یه آدم یعنی مثل یه فرشته شد، هی زنگ به مادرم میزد، به خود من زنگ میزد و اینا، که دوباره من یکم نرم شدم و دوباره شروع کردم باهاشون حرف زدن و الان اصلا به یه شرایطی رسیدم که اصلا نمیدونی، یعنی اون احساس دیگه اصلا بهشون ندارم، ولی واقعا که ثانیه نظرم عوض میشه، یه ثانیه باهاش حرف میذارم میرم تو رویاها میگم نه برمیگردم شاید احساسم برگرده باش ازدواج میکنم، از بس خیلی منو شستشوی مغزی میده که آره خیلی این دنیا بده، آدم ها بدن، آدم بعد زندگی سالم میخواد بکنه بعد ازدواج بکنه، بعد من فکر میکنم این حرفاش درسته، بعد یه میخوابم صبح میشم میگم نه واسه چی من فینستم باید ازدواج بکنم، یعنی واقعا دارم از این شرایطم خسته میشم که نمیتونم یه تصمیم بگیرم، اصلا دیگه نمیدونم چی برام درسته چی غلطه.
خب عزیز، حرفایی که میزنی اتفاقا علامت هر دوتا رو به من نشون دادی، یعنی هم یه مقداری بوی بایپولار رو میده که دو قطبی، برای که پایین و بالاهای شما به دلیل تغییرات بیوشیمیایی مغزتونه که میره تو حالت شیدایی و سرخوشی، خوشبین و مثبت و امیدوارید، همینی که دست به کارهایی میزنید که بعد به نظر دیگران یه ذره به هر حال خوشایند و قابل قبول نیست. بعدم یه زمینه بوردرلاینتون هست، برای اینکه مرز و حدی نمیشناسید، با سرعت جابجا میشید، تغییر عقیده و نظر میدید، بعدم استدلالای عجیب و غریب میکنید یا حرف ایشون رو که نمیدونم باید چنین چنان کرد رو میپذیرید بعد رد میکنید. بنابراین اگر پرسشتون از من این است که من چه مسائل و مشکلاتی دارم، این که به من بگید، به من برخی از متخصصین گفتن که تو بایپولار و دو قطبی هستی، افسردگی و شیدایی سرخوش داری، بعضی گفتن بوردرلاینی، یک به نظر میرسه هر دو از دو اتفاق اینا غالبا با هم میان، یعنی یکی از اون گرفتاری های ما توی مسئله اختلال شخصیتی این است که غالب اوقات با استراب و افسردگی و خشم و احساس حقارت و شرم و خجالت اینا در هم آمیخته است و اینجا حرفای شما با وجود که 3-4 دقیقه هم بیشتر نبود بوی هر دوتا رو داشت. حتی شما فرض کنید از یه موضوع سراغ یه موضوع دیگه میرید، استدلال رو یه کمی متفاوت میکنید و حرفای از این قبیل. اگر سوالتون اینه باید بگم خفیف هر دو رو حداقل من در شما علائمش رو دیدم.
آقای دکتر مثلا میونه هر دو مثلا یه لحظه مثلا دارم رانندگی میکنم یاد گذشته میافتم، قبلیان خوشحال میشم، اصلا میگم نه همه چی خوبه، من مثلا آدمای دورم مثلا که خیلی دوستم دارم، بعد دوباره یه مثلا میگم فقط بعدش مثلا حالت افسردگی خیلی وحشتناک بهم دست میاد، یعنی واقعا دارم عصبی میشم از این حالت.
خب آخه ببینید این حالت همون حالت یه ذره مود سوینگه. حالا مود سوینگ یه مقدار با دو قطبی فرق داره ولی ماهیتا همینه. حالا ببینید عزیز، دنیا که عوض نمیشه که من شما اینقدر عقیده اون عوض کنم. شما میتونید بعد از یه تفکری حالا 1% یه چیزی رو 2% تغییر بدید، ولی یه دفعه وقتی که شما اینقدر با سرعت و شدت تغییر میکنید که این سالم نیست عزیز. درست پس که من میگم امریکایی‌ها خوبن و میگم بد، اصلا اولا همین حرف غلط است، برای که اصلا چه معنی داره امریکایی خوبن یا بدن، و دوم این که با سرعت نظرم رو عوض کنم نشوندنه چی، آیا امریکایی یه دفعه عوض شده. به همین جهت است که فرض کنید یکی از مشخصات آدم بوردرلاین اینه که دنیا رو فقط دو جور میبینه، زیبا و وحشتناک، یعنی یا خوبه خوبه یا بده بده. خب شما الان دارید نشون میدید، خب علامت بوردرلاین در این حال حالتون چون باشه عوض میشه علامت مود سوینگه یا منیک دیپرشنه، افسردگی و شیدایی است. پس بنابراین همین گونه گفتم به اینا رو دارید. این که حساب میگید نمیدونم چنین و چنان میشم هست، اولا شما الان مسائل جدی دارید، فقط متوجهش نیستید چون نیروی جوانی دارید، بعدم اشتباهاتتون رو با توجیهاتتون یا جا به جاییاتون یا قطع و وصلهاتون یه جوری کم اهمیت میکنید، ولی دیر یا زود اشتباهات بزرگی میکنید. مثلا آدمی مثلا 10 دفعه دعوا میکنه ولی یه دفعه طرف ول میده سرش قله به زمین میمیره، بعد میره 15 سال زندان. یعنی میدونید یه دونه اشتباه کلکتون رو میکنه برای همیشه. به من میگید چته، من چمه، به شما میگم اون دوتا تشخیص به شما میخوره و اینا هر دوتاش، یکی به عنوان یه بیماری روانی، یکی به عنوان یه اختلال شخصیتی، موضوع فوق العاده جدی هست. حالا شما یه ذره فکراتون رو بکنید، بزنید ما پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت رو ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشید.
پیام شاهیان، وکیل کانسیومر اند کلاس اکشن، شما را با حق قانونیتان در قبال تکست های ناخواسته، تلفن های مزاحمت آمیز تلمارکترها و تبلیغات غیر واقعی آشنا می کند. اگر شرکت های بزرگ تکست های تبلیغاتی و گمراه کننده بدون اجازه تان به تلفن همراه شما فرستاده اند یا تلمارکترها با استفاده از دستگاه های اتوماتیک مزاحم وقت شما شده اند، پیام شاهیان با تنظیم شکایت های دست جمعی می تواند علیه این شرکت ها ادعای خسارت کند. تکست های تبلیغاتی توسط شرکت بزرگ بدون اجازه شما می توانند با پرداخت خسارت $500 در ازای هر تکست همراه شوند. اگرچه همه تماس های تبلیغاتی که به تلفن همراه شما فرستاده می شوند غیر قانونی نیستند، اما با مشاوره با دفتر حقوقی پیام شاهیان می توان نوع این تلفن و تکست ها را بررسی کرد و در صورت واجد شرایط بودن علیه این شرکت ها اقدام قانونی به عمل آورد. همین الان با دفتر حقوقی پیام شاهیان به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 08.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه ما، با من شان فاضلی،
سه شنبه ها
هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی.
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبه. خوبم.
دکتر منم جراحی پروستات باسم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک رباتیک پروستاتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریعتر. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات. دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-99-MIVIP.
داروخانه وینتکا به مدیریت دکتر سپیده وردی با کادری مهربان در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وینتکا در 19944 خیابان ونتورا بین وینتکا و کوربین، با قبول کلیه بیمه ها و ارائه بهترین قیمت، سرویس حمل رایگان دارو و تحویل دارو در اسرع وقت. مراجعین با انتقال هر نسخه به داروخانه وینتکا مبلغ $20 کردیت دریافت خواهند کرد. 818-854-6600 854-6600.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. آقای دکتر، بعد من یه سوال دیگه ای داشتم در مورد این نقاط. هم میخوام بدونم که اصلا من با این وضعیت شخصیتیم اصلا ازدواج الان برای من کار درستی هست؟ یعنی تصمیم من اصلا نمیدونم تصمیمم درسته یا نه، و من کلا مشکلایی با ایشون دارم. و من برای یه برنامه‌تون داشتم نگاه میکردم در مورد قبل ازدواج که همه چی باید حقیقت رو بگیم، وگرنه و اگر حقیقت نشه اصلا ازدواجی نمیشه پیش بیاد. من خب خیلی چیزا رو از ایشون پیشون بهشون نگفتم در مورد گذشته یا در مورد حال. موقعی که من باهاشون به هم زدم توی این دو سه ماه با یه آقای دیگه شروع کردم صحبت کردن، که بعد دوباره دیدم نمیخوام با ایشون دوباره صحبت کنم. ولی از این میترسم که اگر روزی من با ایشون ازدواج کنم و اگر چیزی رو به فایند آف بکنن، یعنی همه چیز تمومه، چون آردی چیز شک خیلی وحشتناک هم به من دارن از چیزایی گذشته.
نه ببین عزیز، دو تا نکته است. مورد اول این است که من شما رو خیلی به هم ریخته میبینم. دوم این که همیشه آدما باید برن با کسی ازدواج کنن که اگر او همه چیز رو بدونه هنوز بخواد باشون بمونه. اگر اون آدم همه چیز رو راجع به گذشته شما بدونه باهاتون نمیمونه، مثلا جایی برای موندن نیست.
در مورد گذشته همه چیه، یعنی زرگ این مدتی که به هم زدیم و خیلی اصرار داشتن که برگردیم، من همه چیز زرزره بهشون گفتم و کنار، در حال حاضر کنار اومدن، یه جوری رفتار دارن میکنن که همه چی الان اوکیه. ولی چیزی که من باور دارم آدما هیچ وقت عوض نمیشن.
نه مسئله با هم مخلوط نه. ببین عزیز، بسیاری از آدما هستن که وقتی شما داستان ها رو میگید که هیچ وقت هم همه ی حقیقت و واقعیت رو نمیگید، یا اونو به گونه ای ارائه میدید، ممکنه بپذیرن، اما سه ماه بعد و سه سال بعد نمیپذیرن. موضوع اگر یه چیزی در اون چارچوب ذهنی آدم نمیگنجه، اگر او به زور واردش کنه بعدم بیرون میاد. بنابراین اگر شما فکر میکنید ایشون وقتی که اون حرفا رو میزدید خیلی به هم ریخ، حالا بعد پذیرفت، مطمئن باشید احتمال بیرون آمدنش هست. به علاوه من در شما با توجه به این دوتا زمینه و سنتون معتقد هستم که تا زمانی که مسائل و مشکلات روانی شخصیتون حل نکنید برای چی میخواید ازدواج کنید؟ مثل مثال همیشگی پای شکسته رو درست کنید بعد برید حالا فوتبال یا بسکتبال. این که میدیم فوتبال دوستانه و بسکتبال صمیمانه ولی با پای شکسته که کار نمیکنه عزیز. برای 23 سالگی که وقت ازدواج نیست. از اون وقت شما 10 سال امریکایی، ایشون در ایرانی.
ایشون در کل زندگیشون چین زندگی میکنه، الان 2 ساله رفتن ایران.
خب دیگه بخواه یه ذره فرهنگی هم بهم نمیخواه. ایشون چند سالشه؟
28 سالش.
خب وقت وضع مالیش چطوره؟
وضع مالیش خیلی خوب نیست، معمولی هن. یعنی وضع مالی بدی ندارم ولی برای خودش کاری رو انجام نداره الان. یعنی خیلی رویایی فکر میکنه، یه مدت خیلی زیادی هم علف استفاده میکرد، الان میگه چند ماهه که اصلا نمیکشه و خیلی رویایی فکر میکنه. یعنی میگه میریم مثلا کنار آب، نمیدونم رستوران، یعنی یه چیزایی داره میگه که اصلا با حقیقت خیلی دوره. خیلی خب. دوست داره همه چی رویایی فکر بکنه.
خب چی تمام کارتون اگر ایشون رویایین، اگر شما گرایش‌هایی حتی نه کامل از هر دو دارید، فقط شما برای جنگ بین‌الملل سوم دارید حاضر میشید، شما احتمالاً اگر بخواید خودتون باشید که با هم درگیر میشید. یه ذره موضوع جدی‌تر بگیرید. علاوه شما با ایشون نامزد بودید، بعد با یکی دیگه برای چی حرف زدید؟
خب ما به هم زده بودیم.
خب به هم زده باشید، وقتی دادم به هم میزنه که بلافاصله نمیره سراغ یکی دیگه تو حتی فاصله کمتر از یه ماه. و اصلا این چه رابطه؟
خب اینم یه چیزیه که آقای دکتر من همیشه ازش میگم، اینکه من کلا میترسم از ازدواج، برای اینکه وقتی یکی زیاد میاد سمتم زده میشم، فرار میکنم.
خب معلومه، خیلی راستید، برای اینکه ترس از صمیمیت دارید. اینا یه مقدار از مشخصات همون بوردر لاین هم هست، همه جا میرید هیچ جام نیستید، هیچ وقت نمیشه شما جایی پیدا کرد. به نظر من شما بر اساس حرفای خودتون میذارید آمادگی ازدواج ندارید. اصلا مهم نیست ایشون کی هستند و چی هستند، شما آمادگی ازدواج ندارید.
بلا آقای دوستان، این آقا اون وقت خیلی زمان بدی توی زندگی من اومد که من خیلی ضربه از دور و بریام خوردم، از دوستام خوردم و بیشتر پیش این پناه بردم. یعنی فکر میکردم دنیا خیلی بده، بعد اینقدر مغز من شست و شوده، فکر میکردم واقعا همه چی بیرون از خونه بود، غیر بودم با ایشون همه چی خطرناکه برام.
خب آخه این که بس بدترم شد عزیز، از کی تا حالا دو تا آدم بیمار گرفتار میتونن چیزهای خوب بسازن برای همدیگه بهترین باشه؟
ولی خب چیزای مثبت هم خیلی دارن که تو این دور زمانه واقعا پیدان، یعنی خیلی آدم معتقد خانوادگی هستش، واقعا هم از پاک دوستم داره.
خاصا من نمیفهم اگر این شکاک که پاک نمیتونه دوست رو فقط فکر بد میکنه.
شکاک خیلی نیستش، بیشتر منفیگرا، یعنی میگه من به همه چیز منفی نگاه میکنم مگر اینکه خلافش به
هم کارش. خب خب این چه چیزی که پاک بودنیه؟ آدم باید خودش کثیف باشه که اینجوری فکر کنه. عزیز اصلا آخه شما توانایی تشخیص نداری قربونه، تو در جهت شناخت خودت مسئله داری که حکم درباره ایشون صادر می‌کنی. مثلا نمی‌فهمم ایشون اذیت نشه، امیدوارم اذیت نکنه، ایشون همقدر که بخواد به تو علاقمند بشه با این مشکلات معلومه خیلی نمیدونه چیکار داره می‌کنه. مثل که آدم بره یه ماشین 5000 دلاری بخره 50000 دلار.
بعد آقای دکتر، برای این بوردر لاین بعدن چه
بعد برم پیش روانپزشک؟ نه روانپزشک نمی‌خواد، شما بالا فعلا با یه روانشناس شروع کنید، چون شاید اونقدر سنگین و شدید احتیاج به دارو درمانی نداشته باشه. بنابراین اگر روانشناستون تشخیص داد که احتیاج به کمک دارویی یا کمک‌های تکمیلی دیگه دارید یا کمکی دیگه دارید، خب میفرستتون. ولی شما با یه روانشناس که کلینیکال سایکولوژیست شروع کنین ببینین به کجا میرسید.
پس یعنی ازدواج الان برای من کار واقعا
اشتباهه. من بر اساس حرفایی که شما میزنید میگم شما به درد خودتون هم نمیخورید، چه برسه به درد دیگری. برای هر چی بخواید صبر کنید، فعلا هم چه عجله ای که برای ازدواج میمونم. 23 سالتونه، کجا میخواید بدوید؟ به هر حال مواظب خودتون باشین.
ممنون آقای
دکتر. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم تونستم باهاتون تماس بگیرم.
منم همینطور، بفرمایید.
میخواستم درباره خانواده‌ام و درباره خودم یک کمی توضیح بدم.
بفرمایید.
من الان 33 سالمه، 5 سالم بود با خانواده‌ام اومدیم اروپا. من از کوچیکی خانواده‌ام، پدرم و مادرم فقط دعوای شدید دیدم، فحش، توهین، همدیگه رو تهدید میکردن با چاقو. من سوئدم، یعنی این چیزا رو ایران میدیدم. سوئدم اومدن همین چیزا ادامه داد، خیلی شدید دعوا و فحش، اصلا هیچ عشق و هیچ محبتی تو خانوادم نمیدیدم و 7-8 سالم بود پدر مادرم طلاق گرفتن از هم دیگه. اینجوری که من فهمیدم مادرم به پدرم خیانت کرد، با دوست پدرم رابطه داشت.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
یه برادر دارم که 3 سال بزرگتره و یک پدرم بازی ازدواج طلاق گرفتن یه بای زن دیگه، یه دختر دارن 13 ساله. بعدش من 12-13 سالم بود مادرم رفت ایران، یعنی ما رو ول کرد و من ده سال ندیدم مادرم. تو همون پریودم پدرم یه زن از ایران رو برد، یعنی با زن با بزرگ شدم، زنی که پدرم هیچ وقت ندیده بود، همینجور تلفنی حرف میزد، ازدواج کرد و برد اروپا. و اون زن بابای منم مریض بود، یعنی خیلی عصبی بود، خیلی دعواییش، خیلی قور میزد، ایراد میگرفت. و پدرم و زن بابا هم خیلی دعوای شدید میکردن و فوش توهین خونه رو میشکوندن. دوباره همین چیزا تکرار شد که با مادرم دیدم و من خیلی وقت از خونه میرفتم بیرون، اصلا حوصله نداشتم و از 4 سالگی شروع کردم به الکل خوردن و چند سال خیلی دپرشن بدی داشتم تو نوجوانی تا 18 سالگی. بعدش پدرم که مشغول زنش بود، زنش هم یه پسری داشت که از من 2 سال کوچیک‌تر بود، یعنی مثلا منو فراموش یه جوری کرد، منو برادرم، و من همینجوری تو دپرسی بودم، نمیفهمید. کارهای عجیب پدرم میکرد، مثلا 17 سالم بود بهم گفت یه وام بگیر، من پول نیاز دارم. اینجا اروپا سیستم اینه که درس میکنه وام میدن و من گرفتم به پدرم دادم. بعدش 18 سالم بود از خونه رفتم خودم یه خونه گرفتم، درس خوندم، کار میکردم، تلاش میکردم رو پای خودم باشم. و 26 سالم بود، من قبلش رفتم یه شهر دیگه دانشگاه خوندم، 26 سالم بود ازدواج کردم. خانوادم خیلی رفتار بدی میکردم با خودم، با خانومم توهین میکردم. اون موقع مادرم از ایران برگشته بود به اروپا و این توهین میکردم به زندگی من، مجبور شدم رابطه رو قطع کنم. بعدش همجوری ادامه میداد، با هم تماس میگرفتیم، ولی من میدیدم اینا اصلا پشیمون نیستن از رفتارشون، میگن نه ما هیچ اشتباهی نکردیم، اصلا اهمیت به زندگیم نمیدادم. من دوران ازدواجی هم مریض شدم، افتادم بیمارستان و خانومم زنگ زد به خانوادم گفت من حالش خیلی بده.
چه بیماری پیدا کردی؟
من صورت ماهیچه‌ام کج شده بود، چشام کج شده بود، مثل سیمتوم استروک، خونریزی مغز، ولی دکتر آزمایش کردن هیچی پیدا نکردن.
خب احتمالا روانی بوده عزیز. خب
بله. و این همینجوری الان من 7 سال ازدواج کردم همینجوری ادامه داده. و
شما چرا شما هنوز ببخش عزیز، چرا هنوز در سن 33 سالگی تو اروپا کسی که 28 سال اونجا بوده هنوز موضوع زندگیش این است که مادرش چی میگه یا ارتباط داره یا حرف اونا چی میگه؟ اصلا چی کار به اونا دارید شما؟ شما ازدواج کردید تمام، چه دلیلی برای ادامه رابطه با خانوادتون دارید شما اگر آزارتون میدن، اگر اذیت میشید؟
بله اینم از خودم میپرسم، چرا؟ من که زندگیم خوبه، خانومم خیلی خانوم فهمیده و خوبیه، من شغل خوب دارم، تحصیلات خوب دارم، نمیدونم اونا تماس میگیرن، بعد من احساس لاو اند هیت دارم بهشون.
نه خب نه، منتظرید عزیز. شما تو صحبتاتون گفتید شما منتظرید اونا خوب بشن یک معذرت گذشته رو بخوان، ولی اون چیزی که غیر ممکنه میخواید گذشته رو اونا برای شما درست کنن که نخواهن کرد. اگر ماجراها به صورتی است که شما میفرمایید، حتی نصفش هم هست، مادام که اونا توی یه رابطه روان درمانی تراپی طولانی نرفته باشن و اصلا یه آدمای دیگه‌ای نشده باشن، این موضوع و مسائل به یه صورت و شکل فرم دیگری تو زندگی شما وارد میشه. بنابراین این که شما انتظار دارید اونا یه دفعه از شما معذرت بخوان میتونه غیر واقع بیان نباشه. این که انتظار دارید اونا گونه دیگه رفتار کنن بعید میدونم. این که اونا بتونن گذشته خراب شده شما رو درست کنن که غیر ممکنه. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میگذارید، شما یه ملاک دارید. اگر فکر میکنید با رفت و آمد با اونا، گفتگوی با اونا احساس شادی و لذت و رضایت میکنید، بکنید. نمیکنید، نکنید. بعدم اونها تلفن میکنن، اولا دستگاهی میشه فهمید، میشه جواب نداد، بعدم قرار نیست که قلاب اونها بشی. چه اهمیتی داره؟ چجوری میتونن منو اگر نمیخوام باشون صحبت کنم یا رفت آمد کنم به رفت آمد یا صحبت وادارن؟ دست شماست. ولی اشکال کار به نظر من شمایید که انتظار چیزی رو میکشید که به نظر من غیر ممکنه، حداقل درست کردن گذشته. بعدم این جور آدما با این ویژگی‌ها، با این رفتارا، با این کارایی که شما بهش اشاره کردید، پدر آنگونه مادر شما رو ول کنه بره بعد برگرده، بعد شما همچین زندگی داشت باشید، خوشبختانه توانایی خودتون رو به کار گرفتید اونجا که یه ذره آزادی عمل داشتید، رفتید دنبال درستون، بعدم همسر خوبی دارید کنار هم هستید، شما هیچ احتیاجی به اونا ندارید. اگر اونا باشن و خوب باشن خیلی خوبه، اگر نباشن یا خوب نباشن نبودنشون اهمیتی نداره.
بله. بعد یه موضوع دیگه، ما 2 سال پیش یه بچه از دست دادیم، من و خانومم، قبل از اینکه به دنیا بیاد فوت کرد بچه‌مون. بعد مادرم با خانومم حرف زد، گفت این کار خداست، چون که من که پسرشم باهاش قهر کردم چند سال.
خب دیگه اگر خدای این چنین ببخشید چمدان و نمیخوام لغتای بعد بگم وجود داره برد، که وقتی که مادری که همچین دست گلای آب میده، انقدر با شوهرش دعوا میکنه، دوتا بچه رو داغون میکنه، اگر مادری بعدن بچهش رو تو سنهای پایین ول میکنه میره، اگر بعدن تشریف فرما میشن، بعد خداوند نگاه میکنه میبینه ایشون چون مادرن، حالا باید یک آسیبی بزنه به خانواده او، این خدا یک ابله تمام عیاره. این چه چیزیست که شما خودتون رو به اونا گرفتم؟ شما یه تحصیل کرده، حداقل یک شما به من بگید یا آدم عادی معمولی که بویی از انسان و انسانیت برده میاد یه بچه رو بکشه برای اینکه یک رابطه‌ای بین مادر و فرزند چنینه؟ برای همسر شما برای چی بایشون حرف میزنه؟
نمیتونم خانم.
نکنید عزیز. خب دیگه، خب عزیز من بدونم یه چیزی هم شکره هم سم و زهره، هی بخورم بگم خب این لافهیت شهد و شکر است و سم و زهر، خب قربونتون، من اگر یه لیوان ریختم هر دوتاشو توش ریختم شما میخورید؟ یعنی به بهانه این که لافهیت رو رشنه که آدم رابطه رو ادامه نمیده. من اصلا هیچ دلیلی به هیچ شکل و فرمی با این حرفایی که شما میزنید تا اونجا رفتن برای این رابطه نمیبینم. و اصلا شما اگر بتونید برید یه شهر دیگه که اصلا خاطرتون آسوده باشه با اونا کاری نرید بهتره. معناش این نیست که مهمه، معناش این است که اصلا فراموش کنید عزیز. اینا نه شما رو درست میکنند و خوب میکنند، نه رفتارشون رو خوب و درست میکنند، نه فرقی میکنه نه فایده‌ای داره. شما فقط درد و رنج و بیماری و شکنجه خودتون و همسرتون و آینده و خانوادتون رو در حقیقت موجب میشید. این انتخاب که دست شماست.
بله بله. آقای دکتر، شما برنامه هفته پیش گوش دادم درباره سوسیوپات و بوردرلاین پرسونالیتی حرف زدیم و من احساس می‌کنم خانواده من این مشکلات رو دارم، مخصوصا مادرم.
آره عزیز، ببین عزیز اصلا مهم نیست که چی هست، رفتاره مهمه. من حالا برگردم به شما بگم دکترای ریاضی دارم ولی 2 تا 7 تا 3 تا 25 تا، خب بس دیگه، حالا هر چی دارم. یعنی مهمون نیست، خودتون گرفتار اون نکنید. من بر اساس آنچه که شما میفرمایید فکر میکنم بهترین کار برای شما این است که این رابطه رو تمومش کنید. مهم من نیست که اونا از چه تاکتیکایی یا به هر حال راههایی استفاده میکنن برای اینکه با شما رو به قلاب بندازن به دلیل باورها و اعتقاداتشون، ولی شما آخر تحصیل کرده ای تو اروپا زندگی میکنید، این باورها و اعتقادات چی؟ صبح تو اروپا خدا اون بالا نشسته ببینه کی از مادرش بعدش میاد بچه‌شو بکشه؟ آخه قربونتون، یعنی خیلی این بارگاه مسخره است. اینه که خودتون اذیت این کارا نکنید، بگیرتم بخوابید، همسر خوب خودتون رو داشته باشید. منم چون دوستی از حادثه بوده اجازه بدید یه فرصتی باشه با اشنام صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم. ممنون.
خواهش
می‌کنم. چنگ ارجمند با ما باشید.
دنیای ورزش هر دوشنبه 7 تا 9 بعد از ظهر با آرش حفیظی و مهرداد بهری در 670 AM KIRM.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در بلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کرده اند، تاکید می کند در مطب جدید بلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می باشد. با امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50-100 ایرانیان.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو صف هشت ایرانیان.
سلام زهره جان، از وقتی که از سفر برگشتی خیلی خوشحالی، حتما خیلی بهت خوش گذشته. کجا بودی؟
آره وای جون، درسته، با هپی تراول به مدیریت خانم الیزابت به سفر رویایی اسرائیل رفتیم. جای همه شما دوستانم خالی، فوق‌العاده بود. خانم الیزابت ماروهیان ما را از جنوب به شمال برد و شهرهای دیدنی از جمله تل اویو، اورشلیم، حیفا، نتانیا، آکو، دریای نمک، ایلات، تبریا را با تور لیدرهای آگاه و شاد به ما نشان داد.
تور بعدی هپی تراول در چه تاریخیه؟
23 فوریه. وای جان، به مناسبت پنجمین سالگرد فعالیت هپی تراول، خانم الیزابت قیمت استثنایی $2,500 رو در نظر گرفته که شامل 10 روز سفر، 2 بار غذای کوشر در روز و در هتل‌های 5 ستاره است.
فقط $2,500؟ درست شنیدم؟
آره، $2,500.
برای رزرو پکیج به کجا باید زنگ بزنم؟
به خانم الیزابت 310-570-7076 310-570-7076.
در سفر با هپی تراول، گل لبخند بر چهره شما پیداست.
کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638.
من اشرف حبیبی، سه‌شنبه 17 دسامبر ساعت 12 ظهر درباره قوانین جدید اداره مهاجرت و بیمه های اوباما کیر با شما صحبت خواهم کرد. 949-552-11-22.
درود بر شما هموطن گرامی، من سعید محمدی هستم. در آستانه سال نو، رادیو ایران KIRS 670 AM و انجمن حمایت خانواده به یادی سازمان غیر انتفاعی Children of the Night یا کودکان شب می روند. من هم از شما دعوت می کنم به ما بپیوندید و خوشحالی خودتان را با این کودکان نیازمند قسمت نمایید.
لطفاً اسباب بازی های نو و بسته بندی نشده خود را تا تاریخ 20 دسامبر به یکی از مراکز فرهنگی ایرتس، بت دیوید، ایمان و یا انصار گالری تحویل دهید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس بیرسم که کنفرانس افسردگی و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو همین از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. وزن ثبت نام هم برای 12 ساعت اون $50. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی رو در شهر ایرواین در روز یک شنبه 12 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد. و نیز سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از سیدنی استرالیا و دیدار از چند شهر این قاره که از روز سه‌شنبه 4 فوریه تا 5 شنبه 13 فوریه ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، ولی کشتی تقریبا در مسیر سولد اوت هست. اگر مایلید شاید همین هفته فقط فرصتی باشه که اقدام بفرمایید. اگر چنین تمایلی هست لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول اقدام کنید، و یا اگر از خارج از امریکا هستید با 1-818-708-0232. و به خاطر این سفر است که 15 کنفرانس رو در استرالیا خواهم داشت، شنبه، یک شنبه و دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی، شنبه هشتم در ادلید، پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین، و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن خواهم بود. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بله بفرمایید. شما نفر پنجم ما بودید، ممنونم روی خط موندید. حدود 10-11 دقیقه فقط سر خط.
اول نفرم
متأسفانه. خب همیشه
اولی
نه نه تو خط پنجی نفر آخرم شدید. به هر حال از یه طرف اولی. چه خبر عزیز؟
آره از آخر اول شدید. با تشکر از تمام برنامه خوبتون و اینکه دارین زحمت می‌کشید می استرالیا. ولی می‌خواستم این کنفرانستون محلش هنوز مشخص نشده، مثلا استرالیا سیدنی.
چرا سیدنی و ملبورن و برسبن فکر کنم هر سه جا اگر اشتباه نکنم دانشگاهه. بنابراین اعلان خواهد
ظرف
بله یکی دو روز آینده اعلان خواهد شد. من تو ادلید هنوز جای مناسب رو پیدا نکردم، ولی سه جای دیگه جا قطعی شده. ظرف یکی دو روز آینده به نظر
من الان توی سیدنی همون من فکر می‌کنم ایمیلی که رسیده بود مکواری یونیورسیتی بود، درسته؟
حقیقتش این است که چون دفتر این کارو میکنن، من نمیخوام حرفی بزنم درسته باشه، به هر حال گفتن دانشگاه و جای مناسبی است. به هر حال امیدوارم چنین باشه. برو جان
دنبال جا میگشتیم. خواهش کنم، من قبلا مزاحمت شده بودم در رابطه با این از هم پاشیدگی زندگیمون که در 2010 اتفاق افتاد. من بیشتر الان موضوع بچه هامه. من قبلا با تون صحبت کردم در رابطه این که بعد 10 سال زندگی و خانم رابطه نامشروع با کسی شروع کردن و به جای دیگه رفتن، و این بچه های من در زمانی که اتفاق افتاد، یکشون فرزند کوچیک من 4 سالش بوده، اون بزرگتره 8 سال، و اینا حدود 3 ماه توی مدرسه گفتم که قبلا دور از همه چی بودن و مدرسه و آشنایی ورزشی اصلا دوستاشون دور بودن. بعدم با صورت بعد 3 ماه از یه شهر دیگه به یه شهر جدید اومده بودیم، بچه ها مواجه شدن با یه فرد جدیدی که اصلا برایشون غریبه بود و ناخواسته وارد زندگی اونا شده بود.
نه مقصود این است که همسر سابق شما کسی رو باش بودن؟
بله بله.
اون وقت ببخشید، یعنی این جدایی در 3 سال قبل اتفاق افتاد؟
نه بله بله 3 سال قبل اتفاق افتاد.
اون وقت چطور شد؟ ایشون 3 ماه بچه ها داشتن بعد آمدن و من چون البته وقت کمه ولی یادم نیست.
ما شهر دیگه بودیم، از ادلید اومدیم شهر دیگه، و ایش گویا این آقا با این خانم رابطه داشته و وقتی ما موف کردیم ایشون هم اومدن، و بعد از 3 ماه این خانم ما به نتیجه رسید که با اون حرفش زده بود که موف کرد و به جایی رفتش که خیلی منطقه ناجوری بود که محل زندگی نبود، یه شیفن کانتینر بودش که جای محل زندگی برای خودش
هم نبود. بچه ها هم خودشون بردن؟
بله بله.
و شما از نظر قانونی نمیتونستید مانع بشید؟
والا از نظر قانونی ایشون از 10 اکتبر از خونه بیرون رفتن. ما با هم دیگه مستقیم با خواهرم صحبت کردیم که بتونیم بچه‌ها رو ببینیم و بچه‌ها رو بیارن، که ایشون یه بازی کردن و بعد رفتن طریق پلیس برای من رسترینگ اوردر گرفتن که من نتونم برم بچه ها رو ببینم و اقدامی بکنم، و این دست پای من بست متاسفانه.
خب البته چون محروم میشنون، شما اگر آدم که نمیتونه بتونه همسر سابقش رو از دیدن بچه ها محروم کنه، خب شما از طریق همون مسیر حقوقی و قانونی که ایشون استفاده کرد میتونین استفاده کنید. حالا رسترین اوردر میتونه باشه. حالا بیاید وارد جزئیات بشه چون فقط وقت کم نیست. به چه خبر است الان؟ یعنی ایراد که لطف کردید تلفن
کردید. موضوع اینه که الان من میخوام بدونم که من چون این پنجشنبه با یه دکتر سایکولوژی اینجا کرده، اینا فرهنگاشون میدونید که فهم میکنه، من باید اونو پوش کنم بهش بگم مسائل و بعدشون بگیم خب زمان بعدی دوباره بیا ببینم تو. من برای حدود دو سال که این خانم رو اجازه نداده که داریس دکتر سایکولوژی، چون دکتر سایکولوژی قبلی تمام مسائل توصیح داد برای دادگاه و رپورت داد که این خانم داره بازی میکنه و هیچ حقش وظیفه چیزی نداره که میخواد مسئله رو درست کنه، باعث شد که اصلا بچه هم بیشه دکتر سایکولوژی نفسته، و دلیلش هم بود که اون حقایق رو مثلا مسائل خصوصی به من گفته که اصلا دروغ بوده. و حالا من از دو سال ما قرار این پنجشنبه برای اولی ما من بچه ها رو ببرم بیشه دکتر سایکولوژی. من میخواستم از نظر شما بپرسم که من چه چیزایی از این دکتر باید بخوام، چه چیزایی باید مثلا من حتی معلم بردستای بچه هم خواستم که نوتایی که بدن که در صورت پوینت تو پوینت که مشخص کنن که این بچه ها در چه شرایط روحی هستن، حالت روحیشون، عصبانیتشون، که معلم پسر بزرگم گفت حالت عصبانیت داره، حالت چیز داره، که این گفتم اینا رو برای من پوینت کنید بنویسید.
ببینید عزیز چون وقت کمه. نه ببینید، ما یه زمانی میریم پلوی روانشناس برای معالجه، یه زمانی میریم برای ارزیابی که به درد دادگاه بخوره که بر مبنای اون تصمیم بگیرن. این مراجعه به این روانشناس با چه نیت و هدفیه؟
به نیت برای معالجه بچه‌ها. مثلا دیگه ما ازدواجمون تموم شد، مسائل فاینانشال تموم شد. میگم من 3 سال دارم
در کاستری بچه‌ها. چی شد الان بچه‌ها با چه ترکیبی برمی‌گردن؟
الان همون تو 14 روز 9 روز پیش مادرشون قانونی که اینجا تو استرالیا گذاشتن، 5 روز پیش منه.
اوکی خیلی خوب، پس بنابراین سر اونم با هم شما اختلافی ندارید؟
نه الان بعد 3 سال دیگه نه، چون همون که فرمودید ما طریق قانونی میگم حدود 3000 دلار خرج برامون داشت که رفتیم وکیل گرفتیم و اینا، و این به این نقطه تازه رسیدیم که بچه ها مثلا تعطیلات مدرسه که ژانویه قبلا 2 روز بیشتر نمیذاشت بیان، الان نس شده مثلا کلا.
حالا چون وقت کرد به من بفرمایید که الان بچه ها 4 و 8 تن یا 7 و 11 تن؟
الان یکیشون 7 جناب دکتر و یکیشون هم 11 سالشه. یعنی 7 و نیم و 11 و نیمه.
اوکی بسیار خوب. حالا ببینید از اولا توی این فاصله بهتره که دوتایی با هم نباشن، یعنی اگر هم وقت مثلا 1 ساعت هست یا 2 ساعت هرچه هست، این جدا بره اون جدا. دوم این که شما قراره که یک کلیاتی، شاید حتی جلسه اول دلیل نداره اگر میخواید ادامه بدید که بچه ها باشن، شما یه کلیاتی درباره این که واقعا شرایط زندگی شما و بچه ها و همسر سابقتون چه بوده رو باید صمیمانه صادقانه راست و حقیقت برای که بخواید کمک بگیرید به روانشناس بگید، چون هدف معالجه بچه
هست. من قبلا گفتم بسیار خوب.
بنابراین اگر ایشون اون سابقه رو داره ولی باید بچه ها رو جدا جدا ببینن، این که باشون چه صحبتی باید کرد یا نکر اصلا شما درگیرش نشید، شما قرار نیست کاری داره. شما فقط میتونید گزارش خودتون درباره این که بچه ها چه حالی دارن، یا بعد از فرض کنید گفتگو با روانشناس چه تغییری درشون پیدا شد، یا بچه ها چی گفتن رو به روانشناس بگید، ولی تو کار اون دخالت نکنید. درست مثل که من فرزندم وقتی بردم بیمارستان میدمش دست دکتر، میشینم پشت اتاق انتظار ببینم از من سوالی یا کاری هست جان.
ولی خودتون با فرهنگ قدر آشنا هستید، اونها فرهنگشون و دیدشون اصلا فهم میکنه. من اینجوری که بهتون میگم، حتی من میگم بچه های من دچار ناراحتی عصبی هستن، اگزایتی و دپرشن هم بسیار بزرگه، به قول معروف خیلی راحت، خیلی تکلیزی به قول جایی براشون مثل یه کار معمولیه.
خب آخه نه قرار نیست، آخه عزیز نه سب کنیم، قرار نیست تو سرشون بزنن. شما فرض کنید من رفتید پلوی کسی گفتید این آدم قلبش گرفته، یه هفته دیگه یه روز دیگه میمیره، خب قرار نیست که دکتر چیکار کنه؟ دکتر کارشو باید بکنه. عزیز تیکت ایزی یعنی چی؟ یعنی شما برمیگردید میگید بچه من خشمگین عصبانی افسرده است، دکتر اونو به حساب میاره، در چارچوبی که فکر کنه مفیده عمل معالجهشو انجام میده.
درسته، اگر اینجوری باشه، ولی این اینا الان من با هزار دنگ و فنگ به زور تونستم این مرامل جور کنم، چون خانم همسن قبلی ما اجازه نمیداد، ولی با فشاری که وکیل آوردیم اینا در آخرین دقیقه ها که مسئله فاینل شده داشتیم چیز میکردیم به این نتیجه رسیدیم، ولی چون سری قبل حقایقی گفتن بچه ها که اینشون خوششون نیمد چون به مسئول دادگاه
خواهرم بست دادگاه منتفیز عزیز، من به همجرد برسم موضوع دادگاه منتفیز.
نه من
بیرم
اینه که ایشون مسائل حقایقی که از دهن بچه ها بزرم اینه خودان که دهن بچه ها بیاد بیرون خوشحال نیستن، یعنی مسائلی که داره تو خونی
آخه اصلا قرار نیست شما هیچ کدومتون اونجا باشید عزیز.
نه من بیرون خواهم بود، ولی من اینه که دارم میگم قربان اینه که این آقای دکتر وقتی بهشون میگم میگه من باید ببینم که چجوری مادرشون که میگه اینجوری نیستش، گفتم شما باید بچه ها رو ببینید، مادرشون خیلی صدا خواهد گفت، خیلی صدا به دکتر سایکولوژی قبلی هم گفته.
خب آره این نظر آخه ببینید عزیز، ببینید حتی موارد عادی روانشناسی که نشسته فرض رو بر این میذاره که اون آدمی که داره باش حرف میزنه دروغ میگه و یا واقعیت رو خودش به تخیل اینجوری فکر کنه. در اختلافات اصلا شما هر وقت که زنی شوهری حرف میزنه من که کارمه بلافاصله فرض رو بر این میگیرم که میتونه دروغ بگه. چطور شما فکر کنید دکتر روانشناس حالا مال هر فرهنگی باشه فرض رو بر این میگیره که دو تا آدم در حال جنگ که اینم سابقه بد داشتن حالا یکی اومده داره حقیقت رو میگه؟ خب معلومه میدونه، به همجاست که او باید از طریق یک خودش ببینه به کجا میرسه، دو ببینه چه اثری باشه. حالا مادر یا پدر حرف بدی هم زدن، اگه تاثیر بدی رو بچه نذاشته که موضوع اون نیست، اگه تاثیر بدی گذاشته تا یه موضوع ساده بهش باید برسه، ولی این کار بلند مدت عزیز، یعنی این گرفتاریایی که شما ظرف 3 سال گذشته داشتید حتما هم قبل از ازدواج داشتید یه کار یکی دو ساله است، کار یه هفته و 10 دفعه و 5 دفعه نخواهد بود، این که باید به تدریج فرصت بدین کار بشه.
دقیقاً نه من منظور همینه، ولی من اینجوری که به نظر من میرسه چون حتی من در رابطه با اینکه این
من فقط 3 ثانیه وقتم، حالا سوالتون از بگید بگید چی بخواد میخواد.
مثلا اینه که من با این شرایط من الان که میرم پیش اون با کلا چیکار باید بکنم با دکتر روانشناس؟
من چی باید هیچی، خودتون باشید عزیز، هر چیزی ازتون پرسیدن بگید، هر چند دلتون میخواد به ایشون بگید تموم شد، چون اونجا نمیرید دادگاه نمیرید که بخواد.
نه من به این سلام میکنم که ایشون مسائل چون دکتر روانشناس قبلی ریپورتی که برای دادگاه فرستاده برای ایشون فرستاده و نشون داده که چی گذشته کلا خلاصه مذاکراتی که
خب اونو فهمیدم، حالا فرقش چیه؟ شما قراره برید حقیقت رو بگید، سوالی هم کرد جواب بدید، شما دیگه با بقیه‌اش چی کار دارید عزیز؟ نه دنبالش نرید.
من در رابطه با این مسئله اگر نجرسیتی و دیدم بچم دیپریشن
آخه عزیز من اونو باید بگید قربونت، آخه این چرا شما رفتی سراغ بعدش؟ نه حالتون خوب نیست قربون، حالا یه وقت دیگه بذار راها کنید این موضوع رو، بذار دکتر بین چه کار میکنه، بذار چش بره، مواظب خودتون باشید. بیان شرمگان عشقان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
پنیر فتای بلغار کارون در بسته‌های طلایی رنگ را حتی با خود طلا هم معاوضه نخواهید کرد، چون پنیر فتای بلغار کارون پنیر لذیذ و با اصالت، محصول کشور بلغارستان، بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، بهترین خوراک برای مصرف با نان داغ و ترخون تازه، سالاد و انواع اردوب. پنیر فتای بلغار کارون در بسته‌های طلایی رنگ، پنیر مورد پسند خوش سلیقه ها.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
You are listening to INA.
INA برنامه از داریوش اقبالی هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
کازمتیک لیزر آف بیورلی هیلز افتتاح شد. از شر موهای زائد بدون درد خلاص شوید. در این فصل سرما جوانی و طراوت بهاری را به پوست خود هدیه دهید. این مرکز با تایید FDA توسط جمعی از پزشکان و پرستاران متخصص و مجربه اداره می شود که با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژی روز در زمینه برطرف سازی موهای ناخواسته، بوتاکس، جوودرم و فیلرها، دلسوزانه بهترین خدمات را با عالی ترین کیفیت ارائه می دهند. از شما دعوت
می‌کنیم این محیط گرم و دوستانه را شخصا تجربه کنید. جهت اطلاع از قیمت‌های استثنایی و غیر قابل رقابت ما با شماره تلفن 310-499-2440 تماس بگیرید. Cosmetic Laser of Beverly Hills 310-499-2440 عضو 08 ایرانیان با ذکر نام 670 AM از 40% تخفیف ویژه بهره مند شوید. Cosmetic Laser of Beverly Hills.
سفری در جالبترین جاده تجارت دنیا، جاده ابریشم، همان گونه که 1000 سال پیش بود. گذری از گذشته به دنیای امروز در موزه تاریخ طبیعی لس آنجلس. دیدار از چین تا بغداد، آبادی‌های حاشیه کویر، بازار شبانه، کاروان شترها، تجار ادویه‌جات و ابزار کهن علمی، همه و همه در موزه تاریخ طبیعی لس آنجلس. سفر جاده ابریشم 22 دسامبر تا 13 آوریل در نچرال هیستری